روسیه را برای برطرف کردن بحران فزاینده سوریه از طریق دیپلماسی بررسی می‌کنند. پرزیدنت اوباما شب گذشته برنامه خود را برای انجام حملات نظامی به مراکز تسلیحات شیمیایی و استراتژیک سوریه به این امید که طرح روسیه بتواند به انهدام کلیه سلاح‌های شیمیایی سوریه منجر شود، به حال تعلیق درآورد. امریکا و متحدان آن در جهان غرب از جمله انگلستان و فرانسه در این حال خواهان آن شدند کنترل و انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه که گفته می‌شود در حدود 1000 تن است ظرف مدت مشخصی صورت گیرد و رژیم سوریه از آن برای وقت گذرانی و تجدید نیرو استفاده نکند. به گزارش شبکه NBC، روسیه در حال حاضر طرح سه قدرت بزرگ جهان غرب شامل امریکا، انگلستان و فرانسه را برای صدور یک قطعنامه درباره سوریه متوقف کرده است. در این طرح گفته شده است هرگاه سوریه ظرف مدت معینی با انهدام سلاح‌های شیمیایی خود موافقت نکند، عملیات جنگی علیه آن قابل پذیرش خواهد بود. در ایران گزارش‌ها حاکی‌ست حزب موسوم به حزب اسلامی کار یکی از اعضای اصلی خود را به دلیل عدم رأی دادن به نامزد این حزب جهت تصدی سمت شهردار تهران از عضویت این حزب اخراج کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد الهه راستگو که در خرداد ماه گذشته از سوی حزب اسلامی کار که یک گروه متمایل به اصلاح طلبان است به عضویت شورای شهر تهران دست یافت و در رأی‌گیری این شورا برای تعیین شهردار جدید تهران به محمد باقر قالیباف شهردار قبلی تهران رأی داد و محسن هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی که از سوی این حزب و سایر گروه‌های اصلاح طلب برای سمت شهرداری تهران معرفی شده بود با شکست روبرو شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که علاوه بر برنامه های رادیویی برنامه های تلویزیونی رو هم در بر میگیره، و اگر به وبسایت من hulakui.com hulakoue تماس بگیرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، میتونید بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان اونها یا محتواشون بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید خانم.
سوال من در مورد بیماری بچه‌ها در خودماندگی و پیشفعالی. می‌خواستم ببینم اولا تفاوت این دو تا چیه؟ دومان این که اگر این دو در هم ادغام بشن چه عواملی رو در در خودش می گنجونه یا اینکه بچه ها به چه سیمپتومایی نشون داده میشن که آدم بتونه اونا رو تشخیص بده. بعد چند نوع در خود ماندگی وجود داره؟ چون من تا اونجایی که شنیدم مثلا بعضیا خودشون رو میزنن، بعضیا حرکات تکراری زیاد انجام میدن، اکثرنشون دوست ندارن تو چشمای کسی نگاه کنن. و
برای آخرین معناش این نیست که انواع داره سرگاه خانم. اگر یه کسی فرض بفرمایید دست شکسته، حالا یه ده از اون بالا شکسته از پایین، یعنی علائمی که مربوط به در خود ماندگی است، اینا رو چند نوع نمی کنه. بچه های در خود مانده اگر 20 تا علامت و نشانه دارن، هر بچه 7 تاشو داره، 9 تاشو داره، 10 تاش داره. مثل آدمی که زشته یا زیباست، یه چیزایش خوبه چیزایش بد، ولی به عنوان انواع نیست. اولا هر دوی اینها یعنی بیش فعالیتی و در خود ماندگی آسیب مغز یا سیستم عصبی هست. بنابراین شما هر وقت در هر کسی باید ببینید مغز آسیب خورده ای داره. به هم مرتبط نیستند، ولی برخی از اوقات وقتی مغز آسیب میبینه امکان داره دو سه تا گرفتاری رو که به هم مرتبط نیستند به عنوان رابطه علت و معلولی رو پیدا کنه. در خود ماندگی همطور که از اسمش پیداست، فرد از ایجاد ارتباط عادی و معمولی با دیگران دوری میکنه. همطور که گفتید آی کانتکت نداره، به چشمای آدم ها نگاه نمی کنه، دیگران رو نادیده می گیره، مطالعات نشون میده خبر از دیگران داره ولی براش اهمیت نداره. بعدم انواع مختلفی داره که می تونه پرخاشگری باشه، یه مقدار رفتار تکراری باشه و حالات مختلف. همینقدر که من دیدم فرزندم یکی از این علائمم داره، دلیل نداره خودم بخوام تشخیص بدم. درست مثل این که اگر من یه علامت جدی در قلبم یا در مغزم دیدم میرم دکتر، میگذارم اونا تشخیص بدن. نتیجتا هر وقت که رفتار یک کودک غیر عادی است و در چارچوب معمول و مرسوم نمیره، من و شما باید به دنبال این باشیم که نظر رو بخوایم. بیش فعالیتی معناش این است که فرد آرام و قرار نداره، نمیتونه به یه چیز توجه کنه، همیشه باید به نوعی مشغول باشه و هر دوی اینها درجاتی داره. برخی از اوقات فردی که در خود مانده است اگر 1 تا 10 باشه شماره 1 و 2ه، بعضی هم 7 و 8. در خصوص بیش فعالیت هم همینطوره، نوع خفیفش هست، نوع متوسط و مایلش هست و نوع شدید یا بسیار شدیدش هست. نتیجتاً وقتی که من میبینم کودکی یا فرزندم رفتار غیر عادی داره، پاسخ غیر عادی میده، کارهای تکراری غیر عادی میکنه، باید مراجعه کنم تا معلوم بشه گرفتاری و بیماری داره یا نه و یا شدت و ضعفش چه است. برخی از اوقات هم در بسیاری از افراد به دلیل گفتم آسیب مغز، حالا ممکنه حتی بهره هوشی کم هم باشه، بیش فعالیتی هم باشه، عدم توجه و تمرکز هم باشه، لرنینگ دیسابیلیتی یا اختلال در یادگیری هم باشه، به هر حال یک کسی است که به درستی کارشو انجام نمیده. حالا کدام هست؟ آیا فقط فرض کنید که پیرنش پاره است، یا اینکه شلوارش هم پاره است، یا کفش هم پاش نیست، و یا هر چیز دیگری؟ این اون چیزی است که در اثر نگاه کردن به فرد و یا رفتارش و یا گرفتن گزارش از پدر و مادر و معلمش یا در اون دورانی که به هر حال با تراپیست هست میشه تشخیصای داد. خیلی از وقت در همون نه تنها دقایق اول، ثانیه های اول شما ممکنه متوجه بشید که با یه فردی بیقرار روبرو هستید یا بیش فعالیتی داره. حالا ممکنه بعضی از اوقات حالت های منیک یا شیدایی و سرخوشی باشه یا استراب بسیار شدید باشه که در علائم اولیه شبیه و مانند همن، ولی بعد از توجه و یا نگاه کردن به انگاره یا پترن رفتاری او میشه مشخص کرد کدامی که از ایناست. در خصوص در خودماندگی هم فرد چون یه بیماری مشخصی است، آتیزم، که یه مقدار قابل تفکیک با بقیه، فقط با اسپرگر و چیزهای از این قبیل ممکنه برخ از وقت مخلوط بشه، میشه دست به یه مشاهده‌ای زد، مصاحبه‌ای کرد و از طریق اونها تشخیص داد. فقط چون موضوع برای پدر و مادر هست، من فکر می‌کنم به جای اینکه خودشون رو درگیر تشخیص کنن و یا بعداً خودشون رو به نوعی قانع کنن که حالا یا چیزی نیست یا با گذشت زمان درست میشه یا دیگری هم اینجوری بود چنین یا چنان شد، من همینقدر که علائم نامناسبی رو ببینم قرار است که به متخصص مراجعه کنم. همونطور که اگر در اتومبیلم صداهای غیر عادی میشنوم، مخصوصا وقتی برمیگرده به اون مناطق حساس مثل انجین اتومبیل و موتور اتومبیل، خب بهتر است که در این زمینه از کسی که آشنا هست اطلاعاتی بگیرم که تکلیفم روشن بشه. ولی هستن، درصدی از افراد هستن که این دو رو یا با گرفتاری های دیگه دارن، ولی خیلی از اوقات آدمایی که حالت در خودماندگی دارن بیش فعالیتی ندارن، اونایی که بیش فعالیت هستن اصلا هیچ ارتباطی با آتیزم و در خودماندگی درشون دیده نمیشه.
پس در واقع بهش میگیم منتال پرابلم، درسته دکتر؟
به اصولا زیر چارچوب منتال پرابلم قرار میگیره، برای که آسیب مغزه و آسیب کاملا ذهنیست دیگه. بله.
چند درصدش ژنتیکیه یا محیطیه یا غیر از وراثت و محیط؟ آیا والدین خودشون در به وجود اومدنش نقشی دارن یا خیر؟
ببینید، وقتی شما برید سراغ آتیزم، دلیل اصلیش رو نمیدونه و به نظرم نمیرسه ارتباطی داشته باشه به کارهایی که پدر و مادر و یا محیط میکنن. این که زمینه ژنتیک داره یا ارثی داره، این که ممکنه در دوران جنینی اتفاق بیفته یا بعد از اون خودش رو نشون بده، همه اینا هنوز مبهم هست. ولی اونچه که مهمه، به این نتیجه نرسیدن که اگر پدر و مادری چنین کنن ممکنه فرزندشون آتیزم بگیره. فرزند ممکنه گوشه نشینی داشته باشه، فرزند ممکنه خشمگین و عصبانی شه، ولی اونا رو میشناسیم. پس بنابراین ما امروز همونطور که نمیدونیم علت این که درصدی از بچه‌ها گرفتار در خودماندگی آتیزم میشن چیه، همونطور هم اینو میدونیم که ما عاملی رو در کار پرورش و تعلیم تربیت پیدا نکردیم که بگیم این موجب آتیزم میشه. پس بنابراین آتیزم یه چیزیست که وقتی که اتفاق افتاد، حالا کوشش میکنن اون رو بیشتر بشناسن با چه شدت و ضعفی هست و چگونه بتونن فرد رو کمک کنن. در خصوص بیش فعالیتی، اونا 5 تا عامل اصلی بیش فعالیتی یا کمبود توجه و تمرکز، یکی زمینه ارثیست که اشاره کردید، که بیش از همه از عامل دوم هست که شرایط بد زایمان هست که فرد رو به اونجا میرسونه، چون میلیون ها سلول در اونجا به دلیل وضعیت که کودک درش و نوزاد درش قرار میگیره از بین میرن. تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز میمونه. عفونت های گوشی است که میتونه مسئله باشه در سنین کودکی. و عامل دیگر، به نظر من عامل دوم، هد اینجریس، یعنی آسیب مغز است که به جایی میخوره که حتی برخی از اوقات هم خیلی ظاهرا کم اهمیت، علامت بیرونی هم نداره، ولی اون آسیب زمینه رو برای کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی به وجود میاره. اینا هم عواملی نیستن که یک ارتباطی به کار پدر و مادر داشته باشن یا تربیتشون در اون حد و یا از طریق کار تربیتی بشه جبرانش کرد. اون یه آسیب مغزه، همونطور که همه ما مثلا بعد از 20 ساعت 30 ساعت 40 ساعت مجبوریم بخوابیم و بعد از 70 ساعت دیگه امکان نداره شاید خودمون رو کنترل کنیم. برخی هستن که به دلیل آسیب مغزشون مثلا بعد از 10 ساعتن. موضوع کسی هم که ADD یا ADHD داره یا هایپر اکتیو هست، بیش فعالیتی داره، کسیست که در اختیار خودش نیست و به همین جاست که اگر اون تشخیص درست باشه، فرد به دلیل بیقراری همیشه باید به نوعی درگیر و مشغول باشه و الا احساس بدی میکنه و این رو حتی در شرایطی که تنبیه شدیدی هم میتونه در انتظارش باشه بهش بی‌اعتنا هست و اون کار رو میکنه. بنابراین عامل ارثی در بیش‌فعالیتی کاملا شناخته شده است، یا عامل مهمی هست. ولی در خصوص در خودماندگی، گرچه زمین باید ارثی باشه، ولی چگونگی و چراییش نامشخصه، یا اصلا شاید هم زمینه ارثی نداشته باشه، بلکه فقط برخی از بچه ها در دورانی که در مراحل جنینی با یا آسیبای محیطی برخورد میکنن یا تغییراتی در اونجاست که وقتی بتون به این دنیا میان این گرفتاری و بیماری رو دارن. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، برای که پیام ها آمده، اگر نه که هیچ.
بازگذار میشم رو خط بمونم.
شنگان عجبن با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کریدیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کریدیت فقط از عهده کریدیت ریپر اسپشیالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کریدیت خود با کریدیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
موفقیت و سلامت شما در روابط و برخوردهای شماست. Joyful Inner Child and Effective Communications Seminar with Dr. Daniel Sadiq, Sunday, September 22nd at 2 p.m. 310-477-8833.
حراج بزرگ سال.
بزرگترین دیلرشیپ در کره زمین.
بهترین فروشنده دنیا.
مأمور مخفی.
زورو و مرد 6 میلیون دلاری.
پس شما بفرمایید چی دارید؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با نو کردیت، بد کردیت، نو سوشال سکیوریتی و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا ندارید، کار می‌کنیم و شما را صاحب ماشین دلخواهتان می‌کنیم. سوبرو اف گلندل، بولوارد اف دی کارز این سیتی اف گلندل. 855-253-4033. 855-253-4033. Visit dealership for details on financing.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا متشکرم که لطف کردید من رو خط نگه داشتین. سوال بعدی من در ارتباط با همین آتیزم این هستش که در چه سنی قابل تشخیص آقای دکتر؟
من فکر میکنم علائمش از کودکی میتونه باشه، بسته به اینکه اگر شدید است یا نیست. یعنی بچه از اون حتی 4-5 ماهگی که باید بتونه یه ارتباطاتی برقرار کنه از طریق لبخندش یا نگاهش شروع میکنه به این کار رو نکردن. اگر نوع خفیف باشه ممکنه اونقدر تفاوت رو تشخیص ندن، ولی اگر نوع شدیدش باشه، شما از اون زمانی که یه نوع ارتباط از طریق چشم و لبخند در کودک به صورتی که تصمیم میگیره برای لبخند، چون یه مقدار ریاکشن های اولیه‌اش هیچ ارتباطی به لبخند نداره، اونا ریفلکشنه، واکنشی است، در واقع انعکاسی است، میشه تشخیصش رو داد. اگر بچه یه ذره حالت غیر عادی داره به دوروبر خودش یا به آدمی که مثلا مادری که در آغوش گرفته به شیر میده نگاه و توجهی نمیکنه، مقدمه اون میتونه باشه. بنابراین از 4 ماهگی میشه این تشخیص رو داد.
آیا قابل درمان هست؟
نه خیر، نه نمیدونن اصلا چی هست. بنابراین الان برای بچه‌های آتیزم تنها کاری که میتونن بکنن این است که یه مقدار مهارت‌هایی که اونا ندارن رو بهشون یاد بدن. البته اگر وقت و نیرو و انرژی فوق‌العاده‌ای برش گذاشته بشه، متخصصینی هم روش کار بکنن، یه مقدار مهارت‌ها رو پیدا می‌کنه. یعنی درست مثل منی که استعداد نقاشی ندارم، حالا اگر بهترین معلم‌ها و شرایط رو فراهم کنین، بالاخره در یه حدی که مردم عادی دارن ممکنه بتونم انجامش بدم. این است که بسته به چگونگی اون شدتش و اینکه چقدر وقت و نیرو و انرژی در این زمینه گذاشته میشه، و چون دلیل اصلیش رو نمیدونن، معالجه مشخصش رو هم نمیدونن، تنها کاری که میتونن بکنن از طریق یه مقدار معالجات حاشیه‌ای یه چیزی رو که بد میدونن حذف کنن، یه چیزی رو که خوب میدونن درش تشدید و تقویت کنن. ولی این که مثل بسیاری از بیماری ها حتی همون در بیش فعالیتی، شما بیش فعالیتی داشته باشید، مثلا دیگه بشه قرص بخورید تموم میشه میره، براتی میدونیم چه خبر است، از کجاها احتمالاً میاد، در حدی که کمک میکنه به معالجه قرص مثلا ریتالین رو میدید، کسی که قبلا بیقرار بود و نمیتونسته آروم بشینه میگیره راحت میشینه، نیم ساعت یه ساعتی هم کارهای عادی و معمولی میکنه یا سر کلاسی میره که بقیه رفتن. پس بنابراین اونا معالجه داره، ولی آتیزم معالجه نداره که ما یک کسی رو معالجه کنیم یا علائم و نشانه ها رو کاملا از بین بریم یا فرد به گونه‌ای در بیاد که اون آدم قبلی نباشه، براش معالجه ای نیست.
آیا این درسته که در بعضی از این بچه ها واقعا بچه های جینیس وجود داره و به خاطر همین هایپر اکتیویتیشون نمیتونن کانسنتریت بکنن و یعنی نشون بدن که چقدر اینا جینیس هستن؟
نه، به نظر من اینا با هم مرتبط نیستن. اینکه آدم ها غیر عادی باشن و بر اساس ملاک‌های ما جنبه مثبت داشته باشه، چشمی باشه که به گونه‌ای می‌بینه که هیچ چشم دیگه نمی‌بینه، گوشی باشه یا توانایی‌های خاصی در ذهن باشه، اینا شما میتونید به عنوان یک آدم نابغه به حسابش بیارید. ولی برخی از اوقات اینا به این خاطر نیست که چیز دیگر رو داره. مثلا آدم در خود مانده فوتوگرافیک مموری میتونه داشته باشه که بیشترشون داره، یعنی هر چیزی رو که یه دفعه ببینه در مغزش ثبت میکنه، در نتیجه اگر یه چیزی رو دیده باشه حتی خیلی در کودکی یا به طوری که دیگران اصلا نفهمیده باشن، توجه نکرده باشن، متوجه میشه. یا همطور که بارها عرض کردم اگر 100 صفحه یلو پیج لس آنجلس رو ورق بزنه، درست مانند کسی که میره سراغ یلو پیج، همه اینا رو شماره ها رو حفظه. ولی این نشانه نبوغش نیست، این نشانه بیماری و گرفتاری است که مغزی است که اصولا به نوع خاصی کار رو متوقف میکنه. و به همین جهت است که همین آدمی که ممکنه هزاران شماره تلفن برد باشه یا حتی برخی از اوقات بدون بیشتر اتومبیل های دوربرشون اصلا شماره های مثلا اتومبیلشون چه هست، اگر بهش بگید 8 به اضافه 11 رو نمیتونه جمع کنه. نتیجتا اگر یه چیزی غیر عادی بود میتونه جنبه نبوغ نشه. نبوغ وقتی است که بقیه سیستم سر جای خودشه و یه جنبه مثبت با یه هارمونی و هماهنگی با بقیه قسمت‌های مرتبط با او خودش رو به گونه‌ای جلوه‌گر میکنه. و الا من اگر فرزندی داشته باشم که هرچی ببینه یادش میمونه، خب اصلا خوشحالم نخواهد کرد برای که گرفتاری و بیماری به اسم آتیزم میتونه داشته باشه. اینکه حافظه چشمی این چنین خوبی داره براش یه مزیت و امتیازی نیست که اسمش رو نبوغ بگذاریم.
متشکرم از اطلاعاتتون. علامت
و تندرست باشید. من از محبتتون تمنام خلاص کردید. رادیو ایران بفرمایید.
آقای با من هستم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
تمنام
میکنم. و میخواستم قبل از اینکه سوالم ازتون بپرسم خیلی تشکر کنم ازتون به خاطر همه لطفی که دارین و انقدر دانشتون رو بی‌دریغ در اختیار همه قرار میدین. و واقعا باید بگم که من خودم خیلی به شما مدیون میدونم و اگر شما نبودین شاید من به گذشتم که نگاه کنم به 4-5 سال پیش اگر شما نبودین شاید یه جور دیگه فکر میکردم، یه آدم دیگه بودم.
خب حتما بهتر فکر میکردی تو، آدم بهتری هم بودی.
نه مطمئنن نه. و خیلی خوشحالم از این که این افتخار شما قراره به ما بدین، ما آینده بیاین نیویورک و میتونیم از سمیناراتون استفاده کنیم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من توضیح راجع به خودم میدم. من الان در حال حاضر 27 سالمه. تحصیلات من توی ایران توی رشته روانشناسی بالینی بوده. خیلی همیشه یکی از بزرگترین هدفهای زندگی من تحصیل توی این رشته بوده و واقعا از پیگیری مسائل روانشناسی همیشه لذت بردم و وقتی هم که توی ایران بودم یکی از شاگرده خوب بودم. لیسانسم رو توی این رشته گرفتم. بعد از اون خب خیلی دوست داشتم که برای فوق لیسانس کنکور بدم، ولی یه مسئله که بود، ما توی ایران جز اقلیت‌های مذهبی بودیم و جامعه مذهبی ما هر روز داشت کوچیک‌تر می‌شد و ترجیح من برای ازدواج همیشه کسی بوده که هم مذهب با خودم باشه. برای همین تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم و این پروسه چند سال طول کشید تا اینکه 2 سال پیش به آمریکا اومدم. تو این 2 سالی که الان آمریکا هستم اتفاق خاصی در مورد این که حالا کسی رو ببینم که مناسب خودم باشه یا کسی رو پیدا کنم نبوده. از لحاظ تحصیلی هم 2 ترم هستش که برای یعنی مشغول به تحصیل توی فوق لیسانس روانشناسی هستم، ولی با توجه به سطح زبانی که من دارم و با توجه به حجم خیلی زیاد درسی که اینجا وجود داره و واقعا سطح زبان من با سطحی که من باید توش تحصیل کنم واقعا همخونی نداره و من واقعا میبینم که اونقدی که میخونم اصلا نتیجه نمیگیرم و یه جوری شده که من احساس میکنم این مسئله زبان داره من از اون چیزی که دوست دارم هی دور میکنه. برای همین واقعا میبینم که این چیزی که من بخوام اینجا تحصیلم تموم کنم یه جورایی یه آرزوی دست نیافتنی داره میشه برای من. برای همین فکر کردم که جان چیز کنم.
من عزیز یک کمی باتون موافق نیستم، چون شما علامت 2 چیز رو در یک کمی نشون میدید. یکی استراب، یکی وسواس. یعنی به دلیل شرایط خاصی که در ایران داشتید و الا کسی که 2 سال امریکاست، رشتش هم روانشناسی است، حجم کار و درسام زیاد متوجهم، ولی به این نتیجه برسه که من از عهده این کار بر نمیام و اصلا باش موافق نیستم. من بیشتر فکر میکنم یه مقدار به دلیل اون زمینه استراب و وسواس شما حالت کمال پرستی رو دارید، یعنی مایل هستید که وقتی کتابی رو میخونید یا درسی رو میشنوید تمام کمالش رو بیشتر از نویسنده کتاب و ای بسا استادی که داره درس میده بدونید و بفهمید، حتی چرایی مطلبی رو که پشت ذهن اونهاست رو که حتی خودشون هم شاید ازش با خبر نیستن واقف بشید. حرفاتون از اون نوعی عزیز، من اصلا با تون موافق نیستم. همین درس رو بخونید با نمره به قول معروف ناپلونی قبول بشید، ولی کنید این بازی رو. یعنی اصلا نمیفهمم تو. یعنی اگه بخواید تو زندگی این گونه عمل کنید گرفتارید. البته استدلالی هم که راجع به شوهر کردید کمی همین بو رو داشت. این بود که من می‌خواستم بگم شما بنویسید چی می‌خواید ما سفارش بدیم، شاید خدا بالاخره یه جوری بفرسته برای که از اون راه
نه میشه. اونو واقعا اونو جدی یعنی اصلا هیچ موردی پیش نمیاد که اصلا من می‌خوام انتخاب کنم که
خب نگفتم دیدید نگفتم شما یه چیزی میخواید که ما نداریم. ببین من حرفم درست بود، گفتم شما چیزی که میخواید ما نداریم تو دنیا سفارش بدید ما بفرستیم بیارن. نداریم عزیز همچین چیزی. همین زنا و مردا همین هستن که ملاحظه میفرمایید، مثل خودمونم هستن، یک شما انتخاب کرد و رفت که الهی به امید توه. اگه بخواید سخت بگیرید یه کار خراب میشه عزیز.
اگه خب خیلی وقت و خیلی چیزا یه سری چیزا هستش که واقعا من همیشه صحبتهای شما رو گوش میکنم و دوست دارم که همیشه صحبتهایی که شما میکنید و سرمشق خودم قرار بدم. خب خیلی وقت و خیلی چیزا با اون چیزایی که ملاکای خیلی اولیه هستم خب شاید نخونه.
خب خیلی اتفاقی که از حرفای من که خیلی هم تکرار میکنم هم جدیست هم شوخی همینه که ما همینا رو داریم. از همینایی که انتخاب کنین، از این 5 تا 10 تایی که باید انتخاب کرد سفارشی نداریم، چون مدت هاست کسانی که سفارش دادن نرسیده. این فاصله آسمان به زمین مثل این که خیلی بیش از اونه که به طول عمر انسان مرتبط باشه. تو کارتون هم همین عزیز، حالا ازدواج رو بذارید کنار، ماجرای درستون رو بخونید قبول بشید، این نمره قبولی میگیرید کافیه دیگه، چی میخواید بیشتر؟
راستش بخواه من ترم پیش درستم نتونستم پاس کنم.
یعنی کجا آخه چجور دانشگاهی رفتید و چند رازه اون دانشگاه سختگیر یا مشکلی هست یا اینکه یه مقدار بازیست و به هر حال انتظارات حاشیه‌ای که سبب این کار شده؟ چقدر دانشگاه سختی اگر قرار باشه، یعنی یه جایی معتبری است یا برخی از این مؤسسات خصوصی است که عمدن کار سخت
می‌کنه؟
اوکی. خب بنابراین عزیز اگر اونجا رفتید برام، نتونستید که نتونستید، شما اگر کوششتون کردید و نشده که باید دوباره کوششتون رو بکنید، اصلا شکست پل پیروزی بعدیه دیگه. من چون نگاه شما رو باج مسئله دارم، حتی مجبورم اینو بگم که شاید این همه نگرانی شما برای اینکه چه میشود با این امتحان یا چگونه باید فهمید و جواب داد کار دستتون داده، یعنی اگر یه مقدار از درجه استراب و نگرانی خودتون کاهش پیدا بگید من کارو کوششم میکنم، شد شد، نشد نشد، اون وقت است که خواهید دید حتما میشه، برای که این نوع چیزا مواردی نیست که مسئله باشه. علاوه اگر مشکل شما زبانه، خب با گذشت زمان زبانتون بهتر میشه یا باید روش کار بکنی، اما درس رشته فوق لیسانس یا دکترای روانشناسی چیزی نیست که آدم ها نفهمند. ممکنه بعضی از اوقات یه آدم ها یه مشکلاتی در مثلا ریاضی داشته باشن، یه مغز آسیب خورده داشته باشن، اختلالی در اونجا باشه، ولی معمولا یه رشتهی مثل روانشناسی مادام که من توانایی کامپریهنشن و فهم و درک رو دارم، هیچ دلیلی نداره که در گرفتن مدرک مربوطه به اون، مادام که اون حد اقلی که انتظار هست رو بخونم، درش موفق نشم. ولی من فکر کنم شما به دلیل همیشه موانع و محدودیت ها و حتی محرومیت هایی که دوربرتون بوده، وقتی که جاده هم باز است و راه هم به نوعی آزاد، همچنان نگران چاله چوله های وسط خیابان و یا در راه های دوربرش هستید، در حالی که اونا در حالی با وجودی که هستن جایی برای نگرانی نداره، وقتی شما اداره و کنترل رو دارید و ضمن چاله چوله هم در جاده تون نیست، در راه هم اگر دوربر هستند اهمیتی ندارن. ولی اون نگرانی هاست که به نظر من مانع از این میشه که شما کارتون رو، درستون رو با راحتی و آرامش بخوانید، به خاطر بسپارید و در وقت به خاطر آوردنم همه اون چیزهایی که آموختید رو در اختیار داشته باشید. روزی که استراب و وسواس و کمال پرستی وارد صحنه میشن، از همینجا شما یه 20-30% وقتتون رو، انرژیتون رو یا یادگیریتون رو به مخاطره میندازید و به همجاست که شما قرار است همون نگاهی که من در آغاز خدمتون گفتم رو در ذهن داشته باشید. من کارو کوششم رو در حدی که میتونم میکنم، شد شد، نشد نشد، و بی خودی هم نگران جواب و نتیجه نخواهم بود. من فقط کار و کوشش در اختیارمه، پیامد و نتیجه و نمره از آن من و در اختیار من نیست.
صحبت شما کاملا درست آقای دکتر، ولی من واقعا دارم میگم وقتی که آخه روانشناسی هم یه چیزی هستی که خب یه سری ظرافت‌های خیلی خاصی داره و من واقعا وقتی که یه مسیر رو میذارم جلو میخونم، برای هر جلسه بعد صد صفحه ما حداقل مطلب داریم که بخونیم، من واقعا خیلی کمتر از اون حدی که باید میتونم بخونم.
نه شما من بگید در یک ساعت چند صفحه میخونید؟
در یک ساعت شاید 4 یا 5 صفحه.
خب یه ذره آهسته میرید عزیز. ببینید من یکی از شعارهایی که در ایران داشتم با این مشکل اجتماعی و فرهنگی آموزشی ایران آشنا بودم. این حرف مال 40 سال قبله، 45 سال قبله. من اون زمان که کلاس و کلاسایی داشتم حرفم این بود که بخوانید و نفهمید. من شاگردی که نفهمه رو میخوام، شاگردی که میفهمه رو نمیخوام، برای که میدونستم این بازی رو چگونه سر ما آوردن، برای که میدونستم چقدر زمینه استراب وجود داره، میدونستم که چگونه وقتی شما برمیگردید میگید من حافظ رو خوندم یا مولانا رو یا خدا نکنه بگید کتاب آسمانی من رو خوندم، بلافاصله به شما هجوم بریم که تو اصلا کی هستی که بتونی بخونی و اصلا بفهمی، تو اصلا چی میفهمی. مردم دانشمندان سر اولین جمله ایستادن، حالا تو یه دفعه میگی 5 صفحه 10 صفحه رو خوندم. و به همین جهت بود که اون حرف رو من میذارم، من شاگردی میخوام که بخونه و نفهمه، شما بخونید همینقدر که من مطمئن باشم کتابو خوندید، و سوالای من همیشه در اون حد بود که متوجه بشم خوندید، در حالی که همین ماجرا سبب میشد که حتی کتاب مقدس و آسمانی رو مردم نخونن یا به عنوان تبرک در خونه بگذارن یا بالای سر مرده‌ای که نمیفهمه بخونن. اینجا گرفتاری ماست. الان شما دارید همون حرفا رو به من میزنید، من اصلا نمیفهمم با ظرافت و لطافت و نمیدونم هر چیز دیگه که میخواید نسبت بدید به روانشناسی، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. برای وقتی شما ساعتی 4-5 صفحه میخونید، یه ذره آهسته میخونید عزیز، و با آهسته خوندن تازه فهمت خودتونم کاهش میدید. یکی از گرفتاری ها، باید به اندازه خون، نه تند که بگریزه و نه کند که ذهن پراکنده بشه. اندازه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما است adlila.com adlilaw.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213 623 6547. موضوع گزارش حقوقی در رابطه با خدماتی هستش که در دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه. این خدمات به سه قسمت تقسیم میشن. اول من اینا رو سریعا نام میبرم و بعد راجع به هر کدوم یه مقدار بیشتر توضیح میدم. قسمت اول مربوط میشه به امور حقوقی لیتیگیشن یا لاسوت، دعوی حقوقی و قضایی. این موضوع همونجوری از اسمش مشخصه، هر نوع اختلاف حقوقی یا در دادگاه یا اینکه اگه حل و فصل نشه ممکنه به دادگاه کشیده بشه. موضوع دوم خدماتی که در دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه مربوط به امور تجاری و بازرگانی، کامرشال و بیزنس لا. و قسمت سوم مربوط میشه به مالکیت‌های فکری، معنوی، اینتلیکچوال پراپرتی که خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علائم تجاری، ترید مارک یا ترید درس یا لوگو، آثار هنری و ادبی، کپی رایت، و نهایتاً اسرار تجاری، ترید سیکرت. حالا راجع به هر کدوم از این سه قسمت من بیشتر توضیح میدم. دعوی حقوقی یا لیتیگیشن یا لاسوت، همونجوری که اسمش مشخصه، هر نوع اختلاف حقوقی هستش که یا اینکه در دادگاه یا اینکه اگر حل و فصل نشه به دادگاه کشیده میشه. موضوع اختلاف ممکنه چیزهای مختلف باشه، ممکنه ملک باشه، ممکنه قرارداد خرید و فروش باشه، ممکنه شراکت باشه، ممکنه مالکیت‌های فکری معنوی باشه. به عنوان مثال یه اختراعی که یه جنسی شما داره می‌فروشین، یکی ادعا می‌کنه که اختراعش متعلق به اونه، یا اینکه یه اسم و علامت شما استفاده می‌کنین که دیگران درش ادعا دارن. از نظر جغرافیایی لاسوت ممکنه هر کجای دنیا باشه، ما می‌تونیم به شما کمک بکنیم. ما الان نه فقط کیس‌های متعددی داشتیم و داریم در نقاط مختلف آمریکا، بلکه در خارج از آمریکا هم تونستیم به دوستانمون موکلامون کمک بکنیم در رابطه با کارهای حقوقی که دارن. قسمت دوم خدماتی که در ارائه میشه مربوط میشه، همونجوری گفتم، امور حقوقی مربوط به تجارت و بازرگانی، کامرشال و بیزنس لا. این هم همونجوری از اسمش مشخصه، هر نوع کار حقوقی که مربوط به تجارت و بازرگانی میشه و به عنوان مثال ثبت شرکت ها، تهیه، تنظیم، مرور و مذاکره در رابطه با قراردادها، صدور سهام و غیره و غیره. این هم در هر نقطه دنیا ما میتونیم به کارهای شما رسیدگی بکنیم. قسمت سوم خدماتی که ما ارائه میدیم مربوط میشه به مالکیت های فکری، معنوی، اینتلیکچوال پراپرتی که گفتم اون خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، اسامی و علائم تجاری، آثار هنری و ادبی و اسرار محرمانه تجاری. به اینها هم ما میتونیم به شما کمک کنیم که از حقتون محافظت بکنین، اگه بازار میخواین پیدا بکنین برای کارتون، و در این حال میتونیم قراردادها هم براتون مذاکره کنیم، یا اگه لازم باشه به دادگاه هم میتونیم برید. دوستان از اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه میخواین میتونیم به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com، یا اینکه مستقیما با من تماس بگیرین 213 623 6547، 213 623 6547. در ضمن دوستان عزیز میتونین شما از طریق لینکدین و فیسبوک هم ما رو پیدا بکنین. یادتون نره که من روزهای سه شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
فقط 395 دلار برای ایمپلنت دندان؟ کجا رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. دکتر دن روزن دکتر دندانپزشک عمومیه.
مگه دیوونه شدی؟ این همه متخصص در این شهره.
راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2 تا 3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. دکتر دن روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس. 877-395-395.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا محبی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا محبی، متخصص کاشت مو، عضو 08 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من اون صحبتی که شما فرمودین که حالا درس رو بخونید و نفهمید، واقعا آخه نمیدونم که چطوری میشه که یه درسی رو خوند و نفهمید.
همیشه هر کسی که بخونه میفهمه، در حدی که باید بفهمه عزیز. درست مثل اینکه شما یه بیلچه، نمیدونم، بولدوزر، یه چیزی دارید میندازید، با توجه به اندازه دستتون اون چیزی که میاد به دستتون، روزی که میخواید بیش از حد بردارید کار دست خودتون میدید. چون وقتی میگم بخونید و نفهمید، چون هر کسی وقتی بخونه با این نیت خیلی بیشتر میفهمه، در حدی که باید بفهمه و اصلا همینه. حتی من یه گفتگوی دیگه داشتم که عمق از سطح و در سطح به وجود میاد. یعنی آدمای عمیق کسانی هستن که بسیار میدونن. به قول یکی از دوستان اقیانوسی هستن به عمق یه وجب. من اونو ترجیح میدم. ببینید شما روزی که آمدید گفتید من میخوام بفهمم، کار دست خودتون دارید. اصلا چیزی به اون معنا جز در موارد استثنایی و برخی از رشته ها اونم کمی اصلا وجود نداره. شما فرض کنین سعدی رو بردارید بگید اولین جمله‌اش هست منت خدای را. خب این لغت منت این چه میخواد بگه؟ یعنی ما باید چی کار بکنیم؟ خب هیچی، منت خدا رو بخون برو دیگه. اگه بخواید اونجا بمونید، که خود سعدی هم حتما نمیدونست این چیزایی که شما دنبالش هستید اصلا چه هست، اونم از این چیزا نمیتونست بنویسه. من تمام حرفم با شما به دلیل ویژگی روانیتون اینه که این بازی رو متوقف کنید. حتی شما دیدید حرف من رو تایید کردید، بعد لغت اما رو گفتید. میگم من با اون اما ولی کار دارم، قبلش کاری ندارم. شما تو این رشته های علوم اجتماعی میخواید حرکتی بکنید، باید این کارو بکنید. استاد عزیز و ارجمندی در ایران، یه جامعه شناس خوب، صحبتش این بود در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. یعنی فقط باید خوند. اصلا در این سراغ این که میخواید عمیق و دقیق بخونید و بفهمید، حالا با منم سر اون چونه نزدید. حالا علت چه میگم؟ شما دقیقا مشکلتون همین عزیز. شما بگید من میخوام کتابا رو بخونم، همین.
آقا یه سوال از من بپرسم. آقا دکتر، من وقتی میام بخونم واقعا، حالا مصطبت شما کاملا متوجه میشم که حال نوبت خیلی عمیق و چه میدونم توی کنه قضیه رفت، ولی واقعا انقدر سطح زبان من نمیخوره که من خیلی طول میکشه که کلمه ها دارم.
خب مشکل زبان رو با مشکل فهم و درک اشتباه نکنید عزیز. من اگر کسی به من گفت برست برای من چای بیار، من نفهمیدم چی میگه، که نباید بگم من وای چقدر مشکله این آدم، چقدر ما با هم اختلاف داریم، این من این آدمو نمیفهم. خب من نمیفهمم چی داره میگه. شما من میگید مشکل زبان دارید. شما اولا قرار بوده یک کمی بدونید، حالا اصلا ندونید، دو سال اومدید امریکا باید راه بیفتید. علاوه خب معلومه، ولی این تنها راهش عزیز، تنها راهش این است که اولا لغت ها رو معانیش رو بدونید و معادلاش رو با توجه به شناختی که از مسئله دارید، و دومی درستون رو یا زبانتون رو بهتر کنید. هستن آدمایی که از این بابت استعداد کمی دارن، یه استعداد زیادی دارن، استثنایی هم. شما اگر مثل بسیاری در حالت عادی یا حتی مشکل یاد گرفتن زبان دارید که خیلی ها دارن، خب اونجا گیر دستیست. بسیاری از آدم ها هستن که 3 ساله یه زبان رو یاد میگیرن، خیلی هستن به اونجا رسیدنشون 3 ماه هست. از این بابت تفاوت بسیاره، ولی فقط یه درصد کمی، حدود 4-5% که در زبان مسئله و مشکل ندارن یا علاقه ای دارن. بقیه باش مسئله دارن یا ده خیلی باش مسئله دارن. و اون ادهی که خیلی دارن، خب ممکنه عزیز، برای که خیلی اصلا هجاهای بیمعنی رو نمیتونن در ذهن نگه دارن. یعنی مطلب باید یه جوری قلاب بشه با موضوعهای دیگه، و چون زبان این گونه نیست باش گرفتاری است.
بله دقیقا من همین مسئله دارم. از بچگی هم که زبان میخونم همیشه وسطش ول میکردم دوباره میخونم، ولی یه چیزی که واقعا خودم احساس میکنم خیلی استعداد زیادی ندارم. حالا بعضی به من میگن که تو داری به خود تلقین میکنی، ولی
حالا به هر حال شما با همین استعداد باید زندگی کنید عزیز. شما من میگید که بقیه 1 ساله این کارا رو میکنن، من باید 3 ساله بکنم، چاره‌ای نیست، یه راه رو باید رفت. درست مثل اتومبیلی که تون میره با اتومبیلی که آهسته میره.
آقا دوست، من به چیزی هم فکر کردم که برم ایران کنکور فوق لیسانس بدم، فوق لیسانس هم اونجا بخونم، ولی با خودم من فکر میکنم که من دارم واقعا فرار میکنم.
کاملا دارید فرار میکنید. شما بعد از 2 سال آمدن این حرفای عجیب و غریب رو نزنید. ببینید در اینجاست که باز من حق دارم. شما برای خودتون یه دنیایی درست کردید که دنیای واقعی نیست عزیز. شما روانشناسی خوندید، ولی یه حداقلی از این که واقعیت جهان چه هست و چگونه باید به این دنیا نگاه کرد که ما بی خودی 10 رو 1 و 1 رو 10 نکنیم رو باید بیاموزیم، و شما اونجا مسئله دارید. یعنی نگاه شما تحت تأثیر احساسات و هیجاناتونه و یا انگیزه ها و هدف ها و نیاز هاتون، ولی این راه درستی نیست. درست پس این است که من برگردم میگم یه خونه دوستم 5 مایل از اینجا فاصله داره، که 50 مایل، که 500 مایل. من باید بدونم که 50 و 500 یه نسبت و رابطه با هم دارن، ولی وقتی که خونه دوستی که 500 مایل میخوام برم، نباید انتظار داشت بشم که از 5 مایل یا 10 مایل یا 15 مایل برسم. شما اون انتظار و ذهنی رو دارید عزیز، این غیر واقع بینتون میکنه. شما آمدید در یه مملکتی، فرض رو بر این میگیریم زبان نمیدونید، یاد گرفتن زبان هم به دلیل خود زبان هم خود شما مشکلی، بنابراین تنها تفاوت شما با آدمایی که غیر از این هستند و زبان رو میدونند یا زبان رو یاد گرفتن برشون هست که اینا کار رو در 5 مایلی دوستشون هست، مال شما 500 مایلی. شما اصلا راهی غیر از رفتن نداری، تموم شده رفت. به همین جاست که من همیشه عرضم به دوستانی که درباره مدرک صحبت میکنن اینه، گفتم سالها قبل بانوی ارجمندی اومد گفت من خیلی دلم میخواد پزشک بشم، گفتم خب بیا برو دنبالش، گفت من اگر برم دنبالش حالا وقتی 48 سالم بشه پزشک میشم، گفتم خبر بدی برات دارم، تو 48 ساله میشی، فقط یه سال باقی میمونه، میخوای با پزشک بودن 48 ساله برسی یا بدونش، این در اختیار توئه. به من میگی یه دی در 28 پزشک میشن، پزشک متخصص هم میشن، بر به تو چه مربوطه، اونا میشن، اونا ممکنه خیلی کارهای خوب یا بد دیگه بکنن یا بمیرن یا بمونن، ما اومدیم تو این دنیا زندگی خوب خودمون رو بکنیم و ما درست مانند یه دانه باید برسیم به اون مرحله تحقق خود یا خود شدن یا سلف اکچوالیزیشنی که ابراهیم مزلو میگن، این دانه بشیم که تبدیل بشیم به درختی که میوه بدیم. هر کسی درخت خودشه، یکی بوته گوجه فرنگیه، یکی فرض کنید گندمه، یکی درخت سروه، یکی هم درخت گردو یا پرتغاله. یه قواعد کلی رشد وجود داره، هر کدومونم باید خودمون بشیم و در همه ما هم با توجه به آنچه که هستیم یه زمینه هایی برای خود شدنمون به دو دلیل اهمیت داره. یکی اینکه این تنها چیزیست که منو خوشحال و خوشبخت میکنه و از سلامتی برخوردار، یعنی من قرار خودم بشم، ولی روزی که من میخوام یه چیز دیگه بشم یا یه کس دیگه بشم گرفتاریست. و دوم اینکه اگر نخواهیم بشیم بیشترین آسیب رو میبینیم. به همین جهت هست که این دانه هایی که کاشته میشن، اون که قرار هست که گوجه فرنگی بشه یا خیار بشه یا اون که قرار پرتقال یا سیب بشه، باید راه خودشون رو برن. شما هم راه خودتون رو برید و کاری هم به دیگران و اینا این نداشته باشید، آروم میگیرید و احساس بدی نمی کنید. بعدم عقیده و نظر دیگران رو هم در این زمینه نپرسید، برای که نه میدونن نه فرقی میکنه عقیده و نظرشون، برای اینکه واقعیت رو باید دونست. شما 27 سالتونه، از ایران آمدید، تو شرایط سختی بودید، با مسائل و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم کردید، لیسانستون رو گرفتید، آمدید اینجا میخواید فوق لیسانس و دکتراتون رو بگیرید، خب میمونید تا تموم بشه، همین، راه دیگه ای هم نیست. هیچ هر کسی هم بخواد به شما میونبری نشون بده، معناش این هست که یا خودش نمیدونه یا میخواد به گونه ای شما رو خوشحال و راضی کنه درباره چیزی که به هدف و نتیجه نمیرسه. رها کنید عزیز. یعنی من توصیه‌ام به شما این است که با همون شعاری که من به شما گفتم که من میخونم و هدفم هم این هست که برم امتحانمو بدم و نمرمو بگیرم، و دیدید که حتی گفتم نمرم در حدی که میتونید بگذرونید، روزی که اینگونه نگاه کنید این استراب و نگرانی شما به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه. و بعدم مگر قراره هر چیزی که من و شما تو این دنیا میخواییم بشه؟ شد شد، نشد نشد. وقتی این گونه نگاه کنیم آروم میگیریم، ولی وقتی که بخوایم هی با ملاک ها و میزان ها و دیگران چه میگن و بعد من چی میشم و 27 سالم شد و رفتم سر کلاس خجالت کشتم، بیشتر بچه ها 23 ساله بودند و نمیتونم و بقیه مثل همون حرفی میزنیم.
از حالا از سنم خیلی خجالت میشه، ولی از اینکه واقعا سر کلاس خیلی سطح کلاس با اون چیزی که من هستم متفاوته. مثلا بچه‌ها PhD هستن، بحث میکنن، صحبت میکنن، من واقعا میبینم اون بهره که بعدا برام اصلا که نمیبرن.
نه، شما بهرهتون رو میبرید، بهرهتون در حدی است که میتونید ببرید عزیز. باز مثال من یاد باشه، شما با یه بیل کوچولو اومدید میخواید بزنید یه مقدار گل بردارید، یکی از این بولدوزرها اومده که 1000 برابر شما برمیاد، به من ارتباطی نداره. ببینید این گونه اگر بخواید نگاه کنین از با در میاد. بارها عرض کردم من وقتی برای دوره دکترا اومدم اینجا، 7 نفر دانشجو بودیم دانشجو دوره دکترا در دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا، رشته جامعه شناسیش هم جز به هر حال رشته‌های شناخته شده بود، اونا کتاب رو تموم میکردن من هنوز تو فصل اول مونده بود، برای که اتاق که داشتیم استادی که کتابی میداد میدم دو جلد کتاب اونا تموم کردن، چون همشون هم فست ریدینگ یا اسپید ریدینگ میرسن، من با دست و پا میزدم. ولی به هر حال کارو کوششمو کردم، بارها عرض کردم اصلا برام ساعت معنایی نداشت، برای که هدفم معلوم بود. خیلی هم خوشحال میشدم که ایده اینقدر راحت و سریعن، برای که فکر میکردم یه روزی شاید من در یه زمینایی بتونم وضع بهتری من پیدا کنم، برای که دیگرانی رو دیدم که وضع بهتری دارن، اونا رو نه به دلیل مقایسه بلکه به دلیل امیدواری ازش رو میتونستم استفاده کنم. بنابراین ابدا خودتون درگیر این گفتگو نکنید، به خودتون بگید من باید درسم رو بخونم و نمرمم بگیرم، فعلا هم هدف من با توجه به شرایطم نمره قبولیست و بس. روزی که اینجوری نگاه کنید مسئله به مشکل ساده میشه، اما روزی که آمدی گفتید من باید چنین و چنان کنم، اون وقت است که گیر میافتید. درستون بخونید، رای دیگه هم نداریم. من خاطرم از پسر بزرگم یه روز گفت من مدرسه دوست ندارم، بهش گفتم منم که پدرتم دوست نداشتم، بابای منم میگفت دوست نداشتم، اگر تو ازدواج کردی و فرزندی و اونم دوست ندارم، حالا آدم صبحامش میره مدرسه، تموش رفت. یه مقداری با خودتون اینجوری صحبت کنید کار میکنه، بعد از این مدتی میبینید که یه مقدار آسوده و راحت. ولی اگر هی بخواید فکر کنید که بروم یا نروم و چیکار کنم، روانشناسی ظریف است و لطیف است و شکننده است و آسیب پذیر است و اونا گفتن اونا فهمیدن و من نفهمیدم، حالا خب شما خیلی چیزا میتونید بگید و بفهمید که اونا نمیفهمن. میخواید یه مقدارم فارسی حرف بزنید تا بدونید اونا بلد نیستن.
بله متاسفانه من نه دو نمره قبولی بدم، ولی من اینطوری فکر کنم نمره
بنابراین تو بنابراین کوشش رو بکنید که نمره قبولی رو ازشون بگیرید هر جور که ممکنه، تو اون مسیر حرکت کنید، خودتون اذیت نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن کمی تا پیام ها و اخبار از اجازه دادش من استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت، به مدت 8 هفته اون رو ادامه خواهم داشت. هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین در اول ماه اکتبر یا اوایل اکتبر سفری دارم و در 8 روز 16 تا کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو کانادا، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 نیویورک، چهارشنبه و 5 شنبه 9 و 10 در ویرجینیا، جمعه 11 در جکسونویل فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس تگزاس خواهم بود. کنفرانس ها عنوانش مشخصه، اگر به وبسایت من مراجعه کنید holakui.com یا با تلفن 310-926-5026 اطلاعات بیشتر رو میتونید دریافت کنید. کوشش کنم که در برنامه های بعدی به اونها هم اشاره داشته باشم. کارت ورودی برای همه کنفرانس ها $30 و در محل کنفرانس خواهد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که استفاده از برنامه‌های فارسی و ایرانی منوط و موکول به این هست که از طریق کامرشال تراول اقدام بفرمایید. لطفاً با ما باشید.
شنوندگان عزیز، از تلکام هاوس یک خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریز و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
چنانچه املاک مسکونی و تجاری شما بر اثر آب، آتش، زلزله و یا نشست پی ساختمان آسیب دیده است، دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه فراوان به همراه همکاران زبده خود، بالاترین خسارت را برای شما از شرکت‌های بیمه دریافت خواهند کرد. در صورت دریافت نکردن خسارت از شرکت‌های بیمه، شما دستمزد و هزینه‌ای به دفاتر دکتر کورس لاهوتی پرداخت نخواهید کرد. دفاتر در ولی و اورنج کانتی 818 357 77 08 و 5050.
همگام با فدراسیون یهودیان ایرانی به پیشواز منشور کوروش بزرگمرد هزاره ها برویم. 22 سپتامبر ساعت 5:30 بعد از ظهر در سبان تیتر در 8440 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز با همیاری پاسداران فرهنگ ایران، نمایش فیلم مستند در جستجوی کوروش کبیر ساخته سیروس کار با اجرای مولود زهداب و فریدون فرهندوز و هنرمندان برجسته گروه باله جانباز، استاد وحید بیات و گروه موسیقی اصیل ایرانی. تعهد و کوشش‌های خستگی ناپذیر بنیاد فرهنگ را برای آوردن منشور کوروش به لس‌آنجلس قدر می‌دانیم. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 323-654-4700 و یا با iajfcyrus@gmail.com تماس بگیرید. ورود برای همگان آزاد و رایگان، فقط جای خود را از قبل حتما رزرو فرمایید.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمربخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
You are listening to INA.
INA، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ایران در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مسائل اتمی ایران گفت دولت ایران درباره صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود اطمینان‌های جدیدی به جهانیان می‌دهد و با نظارت و کنترل آژانس بین‌المللی به مراکز اتمی خود موافقت خواهد کرد. به گزارش شبکه بلومبرگ که بخش از سخنان محمد جواد ظریف را به نقل از تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی منعکس کرده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته است وی آماده است با نمایندگان عالی رتبه گروه 5+1 شامل امریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان برای رفع بحران اتمی ایران دیدار کند. وی در این حال خاطرنشان ساخت امریکا نقش مهمی در حل و فصل این مسئله ایفا می کند و موفقیت و یا شکست مذاکرات با سیاستی که امریکا در این زمینه پیش می گیرد ارتباط خواهد داشت. وزیر خارجه ایران از سوی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به عنوان مذاکره کننده اصلی مسائل اتمی با خارج تعیین شده است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز این گزارش یک نشریه آن کشور را که روسیه در نظر دارد نوع جدید موشک‌های S-300 را در اختیار ایران قرار دهد تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، این نشریه معتبر روسی به نام کومرسانت نوشته بود دولت روسیه برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده شکایت ایران از روسیه در دادگاه‌های بین‌المللی پیشنهاد کرده است. نوع جدید موشک‌های بسیار پیشرفته S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. ایران قرارداد مربوط به 5 فروند از این موشک را که قادر است در آن واحد چند موشک تهاجمی دشمن را قبل از رسیدن به هدف از بین ببرد در اوائل دهه 2000 با روسیه امضا کرد و ظاهراً مبالغ هنگفتی نیز پیش فروش این موشک ها را پرداخت کرده بود، ولی دولت روسیه در دوره ریاست جمهوری مدودوف و بعداً در زمان تجدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین اعلام داشت بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر به ارسال این موشک‌ها به ایران نخواهد بود. به گزارش نشریه روسی، دولت پوتین احتمالاً برای جلوگیری از رأی یک دادگاه بین‌المللی در زمینه شکایت ایران که خواهان 4 میلیارد دلار خسارت شده، دستور داده است نوع جدید این موشک‌ها به ایران ارسال شود، ولی سخنگوی پوتین امروز این گزارش را تکذیب کرد. خبرگزاری رویتر گزارش داد در حالی که تصمیم امریکا و متحدان آن برای متوقف کردن برنامه‌های جنگی علیه دولت سوریه به برقراری آرامش نسبی در شهر دمشق پایتخت سوریه منجر شده، ولی حوادث جنگی در سوریه از سر گرفته شده و امروز نیز هزاران نفر دیگر از مردم سوریه فرار به کشورهای همسایه سوریه از جمله ترکیه، اردن، لبنان و عراق را ادامه دادند. این گزارش ها کیست؟ با این حال مردم عادی شهرهای بزرگ سوریه همچنان در نگرانی به سر میبرند و از آن بیم دارند توافق کنونی سوریه با روسیه درباره کنترل و انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه توسط سازمان ملل متحد در نهایت عملی نشود و جهان غرب فرصت بهتری برای برنامه‌های جنگی خود به دست آورد. شنوندگان گرامی رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
رادیو ایران
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
یه سوال داشتم از خدمتتون. اگر که مرد از زن از نظر آزادی ها، اختیارات و امتیازات بالاتر باشه، برای خود مرد چه ضرری داره؟ اگر که صلاح بدونید این رو در حوزه رابطه دو نفر بررسی بکنید و همچنین در حوزه اجتماع در کوتاه مدت و بلند مدت.
من تصور میکنم شما مثل اینه که من بگید دو نفر میخوان تنیس بازی کنن، یکیش بازی خوبه یکیش بازیش بده. هیچ، مگر دلایل دیگری داشته باشید، هدفهای دیگری داشته باشید، اصلا اسمش بازی نیست. دو نفر میرن، اون یکی، این یکی اصلا به بازی میگیره. شما به من بفرمایید در دنیای امروز میایید برای مرد اونونه که شما گفتید یه آزادی، حقی، امتیازی قائل میشید نسبت به زن؟ هیچ. شما یه جامعه‌ای با هر کدامشو بخواید در هر زمینه با گرفتاری و مسئله و مشکل و حتی یه ذره پیش بره با اشکالات، حتی بیماری ها میتونید همراه کنید، همطور که این جوامعی کردن، همطور که اگر شما زن رو بشی همچی امتیازی بدید چنین خواهد بود. این کار انسانی رو شما به جنسیت برای چی مرتبط کرد؟ آدم جنسیتی که ای بس و ظرف یه هفته و یه ماه درگیر هیچ رابطه جنسی نمیشه، چرا این باید ملاک و مبنای این باشه که چون این مرده و اون زنه و این نوعی از آلت تناسلی داره اون یه نوع دیگه باید یه جور دیگه عمل کنه؟
از این جهت این سوالو پرسیدم که اگر که شاید من یک مرد بودم و منافع حداقل کوتاه مدتی داشتم، تا وقتی که جامعه به من این اختیار رو میداد که اختیارات بیشتری داشته باشم، از این اختیارات استفاده میکردم تا جایی که بدونم چه ضرری برای من داره.
نه نه، خب اون که آخه ملاک نیست، ضررش همهش. هر وقت شما گفتید که من مادام که بتونم درآمدی داشته باشم به دلیل اینکه اسمم اینه یا فامیلم اونه، خب معلومه برای من خیلی از قول اصلا ضرری میتونه نداشته باشه. علتش هم این هست که اینکه اون جنبه بد و منفی بچرخه و بگرده و روی من اثر بگذاره میتونه کوتاه مدت که سهل، میان مدت و بلند مدت هم اهمیتی نداشته باشه. به همینجاست که در طول تاریخ برای آدما به این گونه ضرر و خطری نداشته، ولی اشکال کار در بقیه زمینه هایی است که برای شما مسئله و مشکل درست میکنه. یعنی شما از یه مزایایی برخوردارید و حالا فرضتون بر این که این مزایا به خاطر مرد بودنتونه. حالا اگر رفتید ازدواج کردید و اونجا کنار گذاشتید که مسئله نخواهد بود، یعنی اونجا گرفتاری و مشکلی ما نخواهیم داشت. اگر شما ازدواج رو هم آوردید به صورت برتری خودتون با همسرتون، یعنی به عنوان مرد داشتید، اون وقت مسئله و مشکل پیدا میکنید با همسرتون و بچه ها. و الا خودش به خودی خودش هم مثل اینه که شما برگردید بگید که در یه مؤسسه ای به همه $1,000 حقوق میدن، به یه آقای $4,000، چه آسیبی بهش میخوره؟ به یک اعتبار میتونیم بگیم هیچی، تازه اصلا براش فهمیتی هم نداره، اگر کمی هم آسیب بخوره حسادتی رو برانگیزه یا خشمی رو موجب بشه مادام که اونا کاری نتونن بکنن، براش چه فرقی میکنه؟ ولی اگر آمدید گفتید که حالا ما میخوایم از نظر مالی یا توانایی مالی او با یک کسی باشه که برابری اساس کاره و فایده کاره، خب اون موقع است که مسئله است. ولی همین گونه شما به هر کسی که امتیازی بدید، یک با اون امتیاز ضعیفتر نمیشه، قویتر میشه، دو نمیخواد اون امتیاز و برتری رو از دست بده. شما نمیتونید ببینید، من خاطرم هست بذارید به شما مثالی عرض کنم. در ایران تاکسی ها اگر یه نفر سوار میشد مثلا فرض کنید 2 تومان میدادن، نفر دوم هم مثلا همون 2 تومان بود، ولی اگر 3 نفر میشد کمی فرق میکرد. بعد خب تاکسی ها فقط آدم های یه نفر رو سوار کردن، چون از یه نفر 2 تومان رو میگرفتن، نفر دوم 2 تومان میگرفتن. وقتی شما 2 نفر با هم بودید سوارتون نمیکردن. به همین جهت بود که من خاطرم هست چون یه گفتگوی بود اون موقع در اداره راهنمایی حتی شهربانی کل کشور، گفتم بیاد به مردم اینو بگیم و به رانندهای تاکسی بگیم حالا شما فکر کنین خواهرتون، این مطلب بود، خواهرتون و مادرتون با همن، شما که 2 نفر مسافر سوار نمی کنید اونا هر را هم هیچ کس سوار نخواهد کرد، پس به خواهر و مادر خودتون. خب از اون حرف مسخره تر میشه زد. اولا به خواهر و مادرش گفت دو جدا جدا بهیستید، ولی دوتایی یه جا میرید 2 تا پولو بدید، ولی من 100 تا مسافر در روز یا هفته سوار میکنم این گونه، شما یه دفعید. به همین جهت است که هیچ تأثیری روش نمیذاره. تازه راننده های تاکسی دیگرم به این فکر که اصلا 2 نفره رو نباید سوار کرد میرسونه، و بعدم مردم وقتی با این مشکل روبرو شدن جدا جدا میستن. در حقیقت این شمایی که خواستید نرخی بگذارید که 1 نفر و 2 نفر مساوی باشه رو از دست بدید، چون آدم‌ها ترجیح میدن به جایی برسن تا اینکه بیخودی 5 تا تاکسی خالی از کنارشون رد بشه چون 2 نفرن سوارشون نکنه. یعنی میخوام به شما بگم وقتی شما درباره موضوعی اجتماعی با واقعیت ها روبرو میشید، باید ایدئال ها رو بذارید کنار. شما من بگید که به یه مردی امتیازاتی بدید اون نمیگیره، فکر کنم چرا، به من بگید، بهش بگید بعدن چه تأثیر بد و منفی ممکنه روی تو بگذاره، میگه خب اون موقع خسارتشو میپردازم. مگر اینکه آدما به یه اصولی باور داشته باشن و اون مبنای کار باشه، نه منفعتشون و نه مصلحتشون، ولی حقیقت براشون مطرح باشه.
بله دقیقاً، چون منم فکر کردم که مثلا در این مثال شما که اگر یه نفر 4 برابر حق خودش حقوق بگیره، حداقل در کوتاه مدت که اصلا ضرری نمیکنه، پس اون فکر نکنم به جز رشد اخلاقی عامل دیگه‌ای باشه که باعث بشه اون به حق خودش قانع بشه. به جز رشد اخلاقی و عدالت و انصاف هیچ دلیل دیگه‌ای وجود نداره که اون از این حقوق اضافه خودش چشم پوشی بکنه.
البته فقط انسان عادی یا بی استراب و هرس هم این کارو میکنه. ببینید اینو تو کودکان میشه دید، یعنی فرض بفهم احتیاج نداره که حالا شما اصول اخلاقی رو بگذاری، یه فردی که خاطرش آسوده است حداقلی که میخواد رو داره و باش راحت این کار میکنه. این همون چیزی که شما مثلا فرض کنید ممکنه توی مهمونی در خصوص برداشتن غذا باشه که آدما با وجودی که حتی ممکنه بیشترم بخوان بعد فکر کنن نه من به اندازه سهمم برداشتم، حتی نه به خاطر نگاه دیگران، بلکه مثلا فرض کنید اگر اینجا گوشت هست یا تعدیق هست، اگر اینجا ما 20 نفریم یه 20مش از آن منه، البته 10 نفر نمیخورن یه 10مش از آن منه، حالا به خودش اجازه میده یه 8مش رو برداره، ولی نمیگه چون من نفر اول هستم همه رو برمیداره. اونم نه به خاطر اینکه دیگران میبینن یا نمیبینن، یعنی به هر حال ما یه حداقلی رعایت میکنیم اون زمانی که گرسنه نیستیم و حرص نمیزنیم و در ذهنمون یه نوع حالت مقایسه و مسابقه و رقابت و جلو زدن رو نداریم، چون اگر اون رو داشته باشیم فکر کنیم که ما زرنگی کردیم و این زرنگی ما خودش به خودی خودش یه اهمیت و اعتباری داره.
ببخشید ولی توی این مثال شما اگر من خیلی گرسنه باشم و این تهدید منم به زور سیر بکنه، شاید من همه رو بردارم برای خودم و این اسمش هرس نیست و توی
روابط اجتماعی
هم به دلیل محدودیت هایی که هست. دقیقا
به همین جهت است که عزیز شما وقتی احتیاج دارید یا نگرانید یا هرس میزنید سهم و حق خودتون براتون کفایت نمی کنه. کاملا درسته و به همین جهت است که عامل احتیاج رو خب یه واقعیته، ولی عامل هرس و نگرانی رو که سبب میشه آدم ها مثلا خسیس یا خوددار باشن یا به هر موقع دیگران چه بکنن، اون یک کار چیزیست که در سیستم اجتماعی و در محیط خانوادگی میشه اون علل موجبش رو از بین برد و در نتیجه اون اتفاق نیفته، ولی سر احتیاج به دلیل اینکه بدن اون فرمان رو به شما میده معلومه که احتمالا رعایت نخواهید کرد.
من آی دکتر این سوال از اینجا به ذهنم رسید که با یه نفر راجع به ازدواج صحبت میکردم که البته تموم شد و ایشون کاملا تفکرش این بود که مرد باید از زن بالاتر باشه، زن باید حرف مرد رو گوش بده، حرف آخر رو مرد میزنه، نمیدونم کارهای خونه وظیفه زنه و من حالا نه در متقاعد کردنشون به ذهنم رسید که چطور ببینم که از دید خودشون چه ضررهایی برای خود مرد داره و این شد که از شما خواستم این
نه احتمالا هیچی عزیزم. یعنی ببینید اون یه نگاهیست که اصلا یه کسی برگره بگه حالا چرا مرد باید تصمیم بگیره، اون موقع است که میتونه یه بحث علمی در بگیره که این امتیاز در جهت انتخاب درست از کجا میاد، این عقل، این علم، این آگاهی و دانایی از کجا، اون که جایی نداره، اون که از نظر علمی نمیتونه نشون ثابتش کنه. بنابراین اونجاست که گیر میافتن. یا اینکه زن باید گوش بر اصلا این ماجرای اطاعت و فرمان برداری های اساس روابط سالم انسانی است که موجب رشد میشه. خب شما با یک کسی روبرو هستید که یه نگاه خاصی رو به دلایل ویژه‌ای داره و اگر در اون اگر بیاد وارد صحنه بحث و استدلال بشه میشه احتمالاً عقیده و نظرش رو به راحتی کوبید و نشون داد که غلطه، ولی اگر بخواد به عنوان شعارگونه با موضوع برخورد کنه یا در سفسطه و مغلطه شرکت بکنه که خب شما گیر رو گرفتید، ولی اگر اصلا یه مردی از نظر من یا یه زنی فرق نمی کنه یه چنین نگاهی داره برای ازدواج دنیای امروز که دو باله پرندن و دو چرخ دو طرفه اتومبیل ارتباط نیست، یه سیستم ارگانیزیشنه، یعنی یه سازمانیست که اصلا رئیس میخواد و مرؤوس میخواد، یکی باید بالا یکی پایین باشه، اون مال ارگانیزیشن. اما روزی که شما اومدید گفتید ازدواج سه اینستیتوشن یعنی یه نهاد هست، اون موقع ماجراش متفاوت هست با موضوع ارگانیزیشن. در طول تاریخ خانواده یه ارگانیزیشن بوده و به خاطر ارگانیزیشن سیستم هایرارکی داشته، یکی بالاتر بوده یکی پایینتر بوده و باید چنین می بوده تا سیستم کار میکرده، ولی در دنیای امروز وارد مرحله شده که به عنوان یه نهاد یا به عنوان یه مؤسسه میشناسیم، یعنی اینستیتوشن، و اینجاست که از Institution of Marriage یا Family شما میتونید صحبت کنید، در حالی که در گذشته Organization بوده. حرفشون در Organization درست است، اون زمانی که اصلا پذیرفتم شده بوده که زن و مرد با هم مختلف و متفاوتن و یکی بالاتر و یکی پایین تر.
بعد
وزتون یه خواهشی بکنم، روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبت کنید. شنگار عجمن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه‌ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
داد، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه داد، در مرکز
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار، تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888-20-CLAIM 888-202-5246.
مژده مژده، جدیدترین خوراک آماده صدف به بازار آمد. کتلت گوشت و کتلت مرغ صدف، پخته شده با بهترین مواد اولیه، خوشمزه و دلچسب بدون ترانسفت. فقط کافی است که کتلت آماده صدف را گرم کنید و نوش جان بفرمایید. آیا خسته از کار رسیده اید و وقت آشپزی ندارید؟ مهمان از راه رسیده؟ از هزینه سفارش غذا به ستوه آمدید؟ دیگر نگران نباشید، صدف فکر همه چیز را کرده. کتلت های آماده صدف، کتلت گوشت و کتلت مرغ صدف را امتحان کنید و لذت ببرید. با ترشی های خوشمزه یا خیارشور صدف، لذیذترین ساندویچ کتلت را میل کنید. کتلت های آماده صدف، کوتاه ترین فاصله شما با یک خوراک دلچسب. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
Keys aren't that nice. Keys aren't that nice.
من الی با 18 سال سابقه در امور خرید، فروش، تعویض و لیسینگ اتومبیل با بهترین قیمت و نرخ بهره با سرویس ویژه شما عزیزان را در سراسر آمریکا و کانادا یاری می‌کنم.
310-489-3046
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید، در یک جامعه که حالا به طور تاریخی یکی از دو جنس بالاتر بوده، مثل جامعه ما، اگر در نظر بگیریم مرد بالاتر بوده، تا وقتی که برای خود مرد هم ضرری نداره، پس چه عاملی میتونه این دور خراب رو متوقف بکنه، چون که از یه طرف مرد اختیارات بیشتری داره و این براش ضرر نداره، بنابراین خودش احتمالاً دلش نمیخواد که این وضعیت به هم بخوره. از طرفی چون که اختیار و قدرت بیشتری داره، بنابراین زن هم خیلی باید هزینه بده، حداقل خیلی باید هزینه بده تا بتونه این دور، بتونه این وضعیت نامتعادل رو بهترش بکنه.
نه کاملا با تون موافقم، برمیدست که دو تا عامل فقط وجود داره، یکی عامل آموزشه، یکی عامل قانونه، تموم شده رو جوامع دیگه هم به همین جا رسیدن. ببینید ما اون بحثی که از این جهات مثل ماجرای دموکراسی، شما باید ساختار دموکراتیک داشته باشید تا مردم به سمت دموکراسی حرکت کنن. بنابراین روزی که شما توان اینو داشته باشید، اگر داشته باشید که قوانین وضع کنید که این نابرابری رو کنار بگذارید و ضمناً در محیط آموزشی اون رو بیاموزید، یا به هر حال در گفتگوها اون رو به نوعی مطرح کنید، به تدریج افرادی که صاحب قدرت یا اقتدار هستن حاضر میشن که به تدریج یه مقدار از اونا رو خودشون داوطلبانه از دست بدن و یا به هر حال قانون ازشون میگیره. ببینید فرض رو بر این بکنید، در یه جامعه مانند ایران شما بگید که گرفتن این اجازه درباره ازدواجتون مثلا به پدر و مادرتون مرتبطه، حالا اگر سیستمی آمد و یه گفتگوهایی مطرح کردن تو این زمینه که این زندگی اون هست و آزادی انسان هست و و و و، پدر و مادر شما اونقدر سختگیر نخواهند بود، بنابراین یه تغییری در این زمینه پیدا میشه. حالا اگر قوانین هم آمدن از شما به نوعی حمایت کردن، روشن است دو تا عامل اصلی قانون است و آموزش. البته شما میتونید در مثل بسیاری از موارد مسئله فرمان رو داشته باشید، ولی فرمان در حقیقت یه نوعی تحمیل قانونی است که اون رو میخوان پیاده کنن. به همین جاست که بسیاری از بدآموزی های جوامع از جمله در جامعه ما یه چند ماهی چند سالی وقت احتیاج هست که از دو طریق قانون و از طریق آنچه که به عنوان آموزش هست شما بتونید اونا رو به وجود بیارید و زمینه ای رو براش فراهم کنید. فرض کنید اگر شما مدید در محیطی مانند ایران گفتید همه مدارس باید مختلط باشند و اصلا مدرسه پسران و دخترانه نداریم مگر در شرایط استثنایی که قواعد خاصی برای خودش میتونه وضع بشه، برای که خود اونم داستان مربوط به خودش رو داره، بنابراین آنچه که جنبه عمومی داره پسر و دختر با هم هستن، یه قدمی تو این زمینه برداشتید. و یا روزی که شما به هر حال ماجرای آنچه که از نظر جنسیت انسان هست این رو به رابطه جنسی و بعداً به نوعی امتیاز مرد بزن و یا در رابطه جنسی به دست آوردن یه چیزی از جانب مرد و از دست دادن زن برای هر دو در نهایت، خب به تدریج این موضوع کم اهمیت تر کم اهمیت میشه. و بعدم وقتی شما اومدید توی محیط اجتماعی یا دانشگاه و دیدید که پسر و دختر در همون حد و سطح با هم هستید و تفاوتی اگر وجود داره به تفاوت انسانی مرتبطه به شماست نه زن و مردتون مگر اون جنبه های ظاهری، خب اون وقت است که همون اتفاق میفته که در بقیه کشورها افتاده. بنابراین قانون است و آموزش دو تا عاملی که میتونه این دگرگونی ها رو به وجود بیاره.
خیلی متشکرم. من سوال دارم که البته یکم بی ربط هست به سوال قبلی، در حد کوتاه اگه لطف کنید جواب بدین. من از اصفهان هستم و من گاهی به خاطر لهجم احساس خجالت میکنم، تا جایی که اخیراً به خصوص اگر توی شهر خودمون نباشم، تا جایی که اخیراً به این فکر افتادم که برم گفتار درمانی و اینو برطرف بکنم. خیلی میخواستم ببینم نظر شما اینه که آیا به این فکرم حالا بیشتر تکیه بکنم یا نه، مثلا روی این کار بکنم که اوکیه و اینا.
کار مشکلی عزیز، پاسخ سختی داره. اگر شما جنبه انسانی مسئله رو نگاه کنید خودتون جواب رو میدین. اگر واقعا گویش های مختلف رو یا لهجه های مختلف رو شما متفاوت ببینید یه مسئله است، ولی اگر آمدیم دو تا نگاه بهش کردیم، یا اون رو کمتر دانستیم یا اون رو مورد تمسخر قرار دادیم، گرفتاری است. و متاسفانه در جامعه ما این هست، یعنی شما برخی از اوقات وقتی لهجه یک جایی رو دارید یا گویش خاصی رو دارید، هم به نظر ممکن از دیدگاه یه عده بسیار کمدان با یه نگاهتون کمتر باشید، هم ممکنه تا مسخره کنن و این یه واقعیته. حالا این انتخاب شماست، یعنی انتخاب این که شما میخواید به جنگ این واقعیت اجتماعی چگونه برید. یه زمانی است که به هر حال بی‌اعتنا نسبت بهش میشید، یه زمانی است که به عمد و شاید بشه گفت لج اون رو تاکید میکنین، یه زمانی هست که فکر کنین اصلا حوصله ای همچین درگیری رو ندارید. این همون چیزیست که میتونه در آرایش مناسب شما، در لباس شما یا در نوع گفتگوهاتون هم همیشه باشه. این گرفتاری که محیط اجتماعی خودش رو ما به گناهی مختلفی تحمیل میکنه متاسفانه یه واقعیت عزیز. اینه که انتخاب با شماست. به همین جهت هست که برخی کوشش میکنن اون رو تغییر بدن، بعضی اونقدر بهش اهمیتی نمیدن و برخی اصلا بهش به نوعی افتخار میکنن که اصلا این گونه حرف بزنن. ولی شما با یک گویشی در ایران روبرو هستید، چون مسائل مثلا ارتباط جمعی بیشتر اون رو در حد ایران مطرح میکنن که این لهجه ها جایی ندارن یا به هر حال با نوعی مخالفت یا مقاومت رو برون شد. و بعدم خود فرد هست که اگر بهش بگن تو یا دلت بخواد لهجه ای داشته باشی که مکنون در ایرانه یا به یک اعتبار در تهرانه یا لهجه مال یه منطقه، خب بسیار از آدم ها ترجیح تهران یا ایران رو میدن و این خودش نشون دهنده این است که خود ما هم میپذیریم چه بهتر که در اون مسیر عمومی بیان. ولی آیا این واقعا یه بار اخلاقی انسانی درش رعایت شده؟ نه. آیا این واقعا یه چیزیست که قرار موضوع مهم زندگی ما باشه؟ نه. ولی واقعیت مسئله این است که هست.
بله. و چیزی که هستش اینه که حالا اگر هم خیلی موارد حالت تمسخر نداشته باشه، حالت تفاوتی که پیدا میکنم منو اذیت میکنه. مثلا توی جمعی که صحبت میکنم، حتی اگر هم احساس کنم مثلا هیچ نگاه کمتری به من نشده، دوست ندارم به خاطر لهجه متفاوتم افراد به جای اینکه به حرفم توجه کنن مثلا به لهجه‌ام توجه بکنن و اینا. حالا
نه، کاملا حرفتون درسته عزیز. یعنی اون چیزی که میفرمایید به همین جهت است که گفتم واقعیت مسئله همین احساسی است که شما میفرمایید. ولی این واقعیتی است که سخت است و تلخ است. حتما چیکارش میشه کرد؟ انتخاب آدم هاست باش. به جنگش برن، بپذیرنش، نسبت بهش بی اعتنا باشن. ولی موضوعی هست، اصلا توش تردید نکنید. یکی از گرفتاری های ما هم همیناست دیگه.
بله بله. مرسی دکتر، خیلی خوشحال شدم.
تمنام منم همینطور عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر. سال من راجع به پسرمه. من یه پسر سال و دو ماهه دارم که حدود 7 ماهه پری اسکول میره، پارت تایم میره وسط 8 تا 12. الان یه چند روزی میشه که فول تایم گذاشتمش تا ساعت 4 و 5. مشکلم اینه که اون موقع که پارت تایم میرفت اصلا در شیفت پری اسکول نمیره. وقتی که می آوردمش خونه سری می رفت درسی و مشکل زیادی نداشت، ولی الان که فول تایم هستش خیلی بهش فشار میاد. وقتی میارمش خونه دیگه مثلا مشخصه که خیلی خودشو نگه داشته و خیلی مثلا چیزه. باشم که صحبت میکنم هرکی مثلا بهش میگم برو اونجا درسی یا مثلا تیچرش میبردش یا مثلا باید صحبت میکنم، ولی نمیدونم چرا اونجا درسی نمیده.
آخه نمیدونم چرا، یعنی چی عزیز؟ همه آدم ها این گونه هستن. یعنی فرزند شما نیست. ببینید، شرط این که ما بچه‌ها رو اصلا بذاریم مدرسه اینی که خاطر ماسته باشه، از این بابت مشکلی ندارن. شرط این که ساعت‌هاشون اضافه کنیم حل این مسئله است. این اصلا موضوع اوله. به من بگید پول احتیاجه، اسم مدرسه احتیاجه، ساعتش هست؟ نه. میگم آیا فرزند شما از نظر عمل ادرار و مدفوعش به جایی رسیده که این مشکلی براش نباشه؟ اون اصله. بنابراین به من شما به من بگید در این زمینه مسئله داریم. میگم موضوع مدرسه منتفی است. یعنی شما قرار بوده اون کار رو درست کنید و بعد اینکه معلمش به برتش و اینا، ای بس و کار رو بدتر میکنی که بهتر نمیکنه. بسیاری از آدم ها هستن که وقتی با هم میرن دستشویی، آدم های بزرگ، مطالعات نشون میده که میگن من اصلا دیدم که راحت نیستم که اون توی اون دستشویی دیست، من توی این یه دستشویی که کارم رو بکنم. آدم گنده. شما فقط راجع به بچه تو این سن و سال میگید. و بعدم یادتون باشه اگر کمی با من آشنا باشید، بیشترین آسیب انسان در دوران کودکی و بزرگسالی بین 1 تا 3 سالگی با عمل مدفوعشه. هیچ چیزی به اندازه گرفتاری در این زمینه آسیب نمیزنه. بعد شما فرزندتون برید یه جا بذارید اصلا تکلیفش رو ندونه. دو تا آپشنی که شما دارید، یکی این است که میشه روز شنبه و یک شنبه یا یه 2-3-4 روزی این رفتن به دستشویی رو برد به شب. یعنی میشه تو این زمینه کارایی کرد، چون این یه ریتم 24 ساعته بدن میتونه باشه.
پس آقای دکتر ببخشید من وسط صحبتتون، مشکل دستشویی بزرگش نیست، چون همونجوری که میگین دستشویی بزرگش شب تو خونه انجام میده. مشکل من همون دستشوی کوچیکشه که توی پریسکول نمیره.
خب اونو باید اون بهترینش، چون تعدادش هم زیاده عزیز، باید کمکش بکنید که براش عادی بشه. کمکش هم به این صورت میتونه باشه که فرض کنید چون پسر هست همیشه باباش بگه من دارم میرم تو هم بیا بریم دوتایی، و هیچ هم مسئله ای نیست. حتی به صورت که تو بیا اول منو تماشا کن بعد من تو رو تماشا، مثال برای که بچه نگران نگاه دیگرانه، بعد با بچهای کوچولوی دیگه، یعنی شما ببرتش تو مراکزی که فرض بفرمایید بچهای کوچیک هستن، هر وقتی که داره میره دستشویی پسر تو هم رایگان بگید ما میخوام منو تو بیا بریم، یعنی پدرش بگه میریم اونجا، بعد از اون نوبت ماست، نوبت منه، بعد نوبت توئه. بعد از اینکه 50 دفعه 100 دفعه یه همچین اتفاق افتاد براش میتونه عادی بشه، یعنی کمکش کنید که موضوع براش عادی بشه، ولی راه دیگه ای نداریم. یعنی بچه ها اگر از این بابت زیر فشار باشن، شما میدونید فرض کنید خود شما توی مهمونی باشید ولی نتونید برید دستشویی، شما متوجه میشید که بعد از این مدتی اصلا هیچ چیزی ذهن شما رو به خودش مشغول نمیکنه جز همین رفتن به دستشویی. برام اصلا نمیشه در این زمینه موضوع کم اهمیت دونست. باز جمله‌مو تکرار میکنم، این بدترین اتفاقی است که میتونه بیفته، البته مدفوع مهمترینشه ولی اینم هست عزیز. یعنی کمکش کنید، من جای شما باشم یک هفته تمام پدرش یا مثلا یک کسی که میتونه برای که مرد باید باشه، به هر حال شروع میکنم این ور اون ور بردنش و همینجوری رفتن دستشویی بیرون اومدن و این کارو عادی عادی نشون دادن و اصلا در این باره حتی یه مقدار زیادی بهش نوشیدنی دادن که به این دستشویی بیشتر و بیشتر احتیاج داشته باشه و عادی عادی کردن موضوع. حالا از اینکه بیاد بیسته شما پدرش این کارو بکنه، بعد از یه مدتی تو این کارو بکن، یا بعد از یه مدتی هر وقت که دیدیم مثلا یه بچه دوستش هست یا حتی دوستش نیست، شما مثلا فرض کنید رفتی یه جایی بازی میکنید تا دیدی یه بچه پسری در اون سن و سال داره میره دستشویی، شما میگی بیا منو تو هم بریم، دستشو بگیرید بریم، بعدم وانمود کنید که منتظر نوبتتون هستید، یا برید توی دستشویی پهلویی بذارید اون کارشو بکنه و بیاد. یعنی نشون بدید اینقدر عادی هست که دلیل نداره ما براش نگران خبر داشتن دیگران یا نگاه دیگران رو داشته باشیم. چاره غیر از این ندارید عزیز، و الا اینکه بچه بخواد خودشو نگه داره تا خودشو برسونه به اونجا اصلا خیلی خیلی مسئله جدی است.
بله البته آقا دکتر، من کلا پسرم یکمی خجالتیه، تو دو سالگی که خیلی خیلی خجالتی بود، ولی بعد از دو سالگی ما سعی کردیم همین رو حرفای شما هی بریم توی مثلا محیط بچه‌ها، از وقتی که پریسکول رفت که خیلی خیلی بهتر شد، الان رابطش با همسنه خودش خیلی خوبه، ولی مثلا با بزرگترها زیاد خوب ارتباط برقرار نمی‌کنه، فقط اونایی که میشناسه مثلا میره بغلشون یا مثلا باشون صحبت میکنه، با غریبا که اصلا خوب ارتباط نمیگیره، غریبای بزرگ البته. بخاطر من فکر میکنم شاید مثلا یه ذره چون خجالت،
خب اونام باشه فرقی نمیکنه. اولا بچه‌ها باید از دیگران نترسن و از ما هم در برخورد با بزرگسالا نترسن، چون این دلیل اینکه از بزرگسالا میترسه، اول اینکه انتظار و توقع ما رو به اونا منتقل میکنه، دوم فکر میکنه اگر مثلا به اونا سلام نکرد شما واکنش نشون میدید، مثالی از این قبیل، خب باید اونا رو یه مقدار مواظب بود. بعدم دوستانی که مثلا یا فامیل آشنایی که دارید که بزرگسالن، ازشون بخواید که یه مقدار با این بیشتر توجه کنن یا بازی کنن یا به هر حال ازش پرسوجویی بکنن در جهت تشویقش، که او متوجه بشه این بزرگسالان دشمنان او نیستن، دوستان او هستن و نگاه و نظر خوبی راجبش دارن. به هر حال تمام هنر زندگی این است که ما بچه‌هامون رو با همه خلق جهان دوست و آشنا در بیاریم، برای که بتونه راحت و آسوده باشه. من اگر برم تو خیابون فکر کنم همه آدم ها خوبند و عادی، خب معلومه راحت قدم میزنم، کارم هم میکنم، این ورم ورم میرم، نگاهم هم میکنم، لبخندم هم میزنم، ولی اگر فکر کردم همه به دنبال آزار و اذیت من هستن، که خب تمام دنیا برای من تیر و تار میشه. یعنی بسیار بسیار مهمه که ما در این زمینه کار بکنیم عزیز، یعنی شما نشون بدید که دیگران خوبن. حالا روزی که اومدید گفتید میگم بچه دوز وجود داره، یه دفعه 90 درصد ماجرا رو خراب کردید. روزی که گفتید مواظب باش مثلا کسی گولت نزنه، اصلا زدید همه چیزو داغون کردید. من به خانواده‌ای بودن که بچه‌ها گفته بودن اگر یه جایی بیستیم ممکنه یه دفعه در اتومبیل باز کنن تو رو بدزدن ببرن، این بچه هر وقت پشت چراغ قرمز میستاد اصلا وحشت می‌کرد. این حرفا یعنی چی؟ یعنی ببینید ما اینا رو بیخودی بکنیم، از این طریق هم میتونیم برای بچه‌هامون یه نوعی پوشش حمایتی درست کنیم. به هیچ وجه این وظیفه پدر مادری که مواظب بچه‌ها باشن، و هرگز نباید این حرفا رو به بچه‌ها زد، مثلا تا سنین 4-5 سالگی که اصلا هیچ زمینه و ذهنیتی برای این کارا نداره. بنابراین کمکش کنین به تدریج که این ترسش از دیگران بریزه. اینکه در زمینهای دیگه هم خجالتی، خب نشون دهنده این است که حساس است نسبت به نگاه مردم، قضاوت مردم، نظر مردم یا هر چیزی از این قبیل. به هر حال یه اصول رعایت کنین، مثل هر کار آموزشی عزیز. ما 18 سال بچه‌ها رو داریم که درستشون کنیم. بنابراین شما هم یه مدتی وقت شما و همسرتون بذارید و مطمئن باشید که به تدریج نه با حرف زدن، در عمل کمکش میکنید که براش عادی و معمولی بشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای بگو، من یه سوال دیگه هم دارم، ببخشید. من الان پسرم 3 سال 2 ماهشه. ما داریم روی بچه دومم فکر میکنیم، ولی همسرم میگه که الان دیگه ما اگه یه بچه دیگه بیاریم به بعد بچه اولم زیاد نمیخوره. چون
نه، هنوز کمه، بیخودی بهانه نکنن. اگر شما بچه میخواید، ایشون بچه میخوان، به خاطر بچه اینو به هم نریزید. البته باز زودتر اقدام میکردی، ولی هنوزم دیر نشد. ماهی رو هر وقت از آب بگیرید مرده، ولی بچه رو هر وقت بیارید میتونه خوب باشه. اگر یه دونه فرزند دارید که اون خیلی مزایایی داره داشتن دوتاش. به هر حال نه، گوش به حرف ایشون ندید، بهشون بگید این کارو بکن و الا در درد سر بسیار خواهی افتاد. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگ رجمن با ما باش.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کار کرده این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500 www.mtgbankers.com.
کانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع همکیشان گرامی به خصوص جوانان میرساند که امسال نیز مراسم روششانا و یومکیپور در بیورلی هیلتون همراه با ربای آیزک نورانی و خزانیم خوش صدا برگزار میگردد. این مراسم با همراهی سخنرانان و روانشناسان برجسته ایرانی و آمریکایی به زبانهای فارسی و انگلیسی اجرا خواهد شد. پارکینگ و نگهداری از کودکان رایگان خواهد بود. محل تهیه کارت ورودی: ایلاد مارکت، سانتا مونیکا کوشر مارکت، گالری ستاره، ساوند سیتی، سالن آرایش مهری در انسینو و دفتر کانون سالمندان یهودی ایرانی. تلفن اطلاعات 310-652-3555 310-652-3555. روششانا و یوم کیپور بر شما مبارک.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حق قانونی شما. 310-271-2121.
Member of Million Dollar Advocates Forum.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار: انار پوندی 79 سنت، انگور بی هسته 2 پوند 99 سنت، پیاز چه تروب چه گشنیز 6 بسته 99 سنت، بادمجان ایتالیایی 2 پوند 99 سنت، تخم مرغ جامبو 1 دوجین 1.49، سرشیر کاشر 1 پوندی صدف 3.89، خیارشور کاشر صدف 99 سنت، ماهیچه گوسفند پوندی 3.59، فیله ماهی بست پوندی 1.99. با خرید 60 دلار به بالا یک نان سنگک و 24 بطری آب مجانی.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان زمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه سپتامبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لایپوساکشن در دو ناحیه از بدن، از یک جلسه کشیدگی پوست صورت برای از بین بردن چین و چروک و لکه‌های قدیمی به ارزش $2,000 به رایگان بهره مند خواهد شد. تلفن 818 900 2700 900 2700. دکتر سام ابراهیمی.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه آینده 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 است. همچنین در هفته اول ماه اکتبر در 8 روز 16 کنفرانس رو خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دوشنبه و سه‌شنبه 7 و 8 نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 در ویرجینیا، جمعه 11 در جکسنویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یکشنبه 12 و 13 در دالاس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت، همچنین آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان و هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه خوب خواهند داشت. اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام جناب دکتر، خیلی ممنون که به من فرصت دادید صحبت کنم. والا من دو تا سوال دارم ازتون. اولین سوال اینه که راجب رابطه‌ای که دارم، و دومی سوال راجب خودم هست، چون فکر میکنم
امیدوارم به دومیش برسی، من وقتی کم دارم. بفرمایید اولیشو عزیز.
خیلی سریع براتون میگم. من حدود 1.5 سال پیش با یک آقای آشنا شدم. یه بارم بعد از 2-3 ماه که آشنا شده بودیم به شما تلفن کردم، راجبش با اتون صحبت کردم، شما گفتید که خیلی عجله نکنید، وقت بگذارید، به سیدیهای من گوش کنید. من این کار رو کردم، نه به همش، به سیدی عشق و ازدواجتون گوش کردم. بعد یه کمی بیشتر وقت گذاشتیم، به جای اینکه مثلا 6 ماه کارا رو انجام بدیم، یه کمی 1.5 سال طول کشید. مشکل هسته من با این قضیه اینه که متاسفانه خانواده من و ایشون با هم دیگه خیلی مشکل دارن. یعنی کار به جای رسیده که نه اینا حاضرن طرف مقابل رو ببینن و تحملی دارن، نه ایشون حاضر خانواده من رو ببینه و تحملی داره. یعنی
حتی شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 31 سالمه، ایشون 50 سالشه.
خب علت مخالفت خانواده شما چیه؟
یکیش اختلاف سنی زیادمون هست، در صورتی که من بهشون قبلا گفته بودم که من دوست دارم با کسانی آشنا بشم و ازدواج بکنم که فاصله سنی زیادی با من دارن، فکر میکنم زیاد منو جدی نگرفتن. و
حالا آخه قرار نبوده جدی بگن، شما قرار بوده بدونین چرا این کار میخواید بکنین. حالا بذارید من از شما سوال بکنم، آیا شما میخواید فرزندی هم داشته باشید یا نه؟
بله.
خب شما با یه آدم 50 ساله تا ازدواج کنید بچه بیاد، وقتی بچه شما هنوز تو دبیرستانشون 70 سالشه، اشکالی نداره؟
چرا اشکالی که 100% داره دکتر، برای اینکه من میبینم الان دوروبرم هستن یکی
دو. نه ندارید اونجا، آخه نه دوربر کاری ندارم، شما به من بگید یه واقعیتی رو.
بله، موضوع تولید موضوع اختلافه.
خب عزیزم، موضوع تولید مثل موضوعی نیست که من شما بتیم سن و توش نادیده بگیریم. همونطور که شما در 50 سالگی هرگز حامله نخواهید شد. خب بنابراین وقتی همچین واقعیتی هست شما میگید من بچه میخوام، خب یه موضوع بسیار جدی است. خانواده ایشون چرا مخالفن؟
خانواده من مخالفن. خانواده ایشون هیچ ارتباطی با ایشون آنچنان ندارن. اونایی هم که یکی دو نفری هم که دارن اتفاقا مخالفتی ندارن. خانواده من مخالفن.
آخه ایشون من اینجوری شنیدم که گفتید هر دو تا خانواده، حالا اون بذاریم بکنار، به من بفرمایید که ایشون تا به حال ازدواج کردن یا نه؟
یک ازدواج خیلی کوتاه مدت چند روزه، که نمیشه گفت چند روزه، چون میخواستن کمک کنن به کسی، یعنی در حقیقت ازدواج نداشتن.
ازدواج آخه کمکی برای چی بوده؟ یعنی چی؟
ایشون با یه خانمی ازدواج کردن یک بار، یک ماهی هم مزدوج بودن، بعد جدا شدن.
چرا؟ چرا ازدواج کردن؟ کمکی یعنی چی؟
اشتباه.
آخه عزیز شما از اشتباه رفتید، از کمکی رفتید به اشتباه. ایشون پرونده خوبی از این بابت ندارم
وارده. دلیل این که نمیخوام راجبش صحبت کنم اینه که مجبورم مثل این مسئله
نه اونو فراموشش کنید،
نه نه اجازه دارم.
نه 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 اونو اصلا موضوعش منتفیست. ولی خب آخه به من بفرمایید دو تا سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
چیز خوب اولش اینه که آقای دکتر از روز اول با من صادق بود. یه سری مسائل مثلا
نه خب قبول، نه اصلا قبول. مسائل پزشکی یعنی چی؟
نکته دوم این بود که کارهایی که ایشون انجام میداد و چیزهایی که بهش علاقه داشت دقیقا چیزهایی بود که منم دوست داشتم انجام بدم. اینکه اهل هنر بود، اهل نقاشی بود، اهل خواندن بود، اهل نگاه کردن. مثلا من دوست دارم چند ساعت در روز شاید بشینم اخبار نگاه کنم. برای یک سری آدم های دور و بر من این کار بسیار همیشه خسته کننده است. یعنی دوستم چندین ساعت بشینم در یک کتاب فروشی و کتاب بخونم. این کارهای بسیار.
خب شما که اگر این همه وقت بذارید برای خوندن در کتاب فروشی و یا بعدم اخبار، که دیگه اصلا وقت پیدا نمی‌کنید با کسی حرف بزنید. حالا اون رابطه جدی میگم ها، یعنی شما میگید من روزی چند ساعت، خودتون دارید میگید تا اگه همین جوری لغاتو میگید هیچی، روزی چند ساعت اخبار، روزی چند ساعت هم کتاب بخونید؟
من مهندس شدم، چه جوری شدم نشستم کتاب خوندم؟ من که نمیرم توی کتابخونه رمان‌های.
نه من حرفم این نبود، از نظر ساعت میگم. مگر من شما در روز چقدر وقت داریم که چند ساعت بذاریم برای اخبار، چند ساعت هم کتاب بخونیم؟ که شما دوتا مشترکید. من حرف شما رو دارم میگم از نظر عددی.
بله بله، من منظورم از چند ساعتی نبود که 12 ساعت، همون نیم ساعتی که در شب، یک ساعتی که در شب.
من نمیرسم لغت چند یعنی نیم ساعت. اوکی ببین عزیز، اینجاست که من با شما مسئله دارم. آخه اینجا شما مهندسی قربونت، مهندس حداقل اندازه هاش درسته دیگه، لغت هندسه است و مهندسیه. چند ساعت این چند ساعت رو من میگم بابا خوش بهارتون مرمون، مثلا روز به جای 24 ساعت مثلا 90 ساعته، من نمیدونستم. ولی 24 ساعتی که آدم ها درگیر کارند و یه مقدار خوابند و اینا، آخر کارش برای زن و شوهر بیشتر از روزی 3 4 ساعت باقی نمیمونه. و اگر شما بخواید هر چند ساعت چه کتاب بخونید مثلا است. ولی خب به خاطر اینکه کسی کتاب خون و عهد اخبار است که آدم باش ازدواج نمیکنه، همین؟
نه دکتر، مثال زدم براتون.
حالا مثلشو بگی، چیزای خوبه ایشون چه؟ چیزای خوبه ایشون. من تا حالا چیز خوبی از ایشون نشنیدم غیر از صداقت که گفتید، که همه چیزها رو از اول به شما گفتن. ولی خوشبختانه با وجودی که چیزای بد به شما گفتن که صداقته، ولی شما براتون فرقی نکرد.
دومین چیزی که نه خب اون یه چیزی بود که برای من مهم بود. دومین چیزی که من خیلی از ایشون خوشم اومد درشون این بود که ایشون به مادرشون خیلی اهمیت میدادن، برای اینکه مادرشون بسیار مریض هستن، وضعیت خوبی اصلا ندارن و متاسفانه کسی هم دور و برشون نیست که بخواد براشون کاری بکنه. و ایشون خیلی وقت صرف کرد، خیلی وقت گذاشت. من میبینم که چطور این کار رو کرده و این برای من خیلی مهم بود که یه آدم میتونه اینقدر وقتی میتونه برای مادر خودش اینقدر زمان بذاره، شاید بعدم میتونه مادرش رو اینقدر دوست داشته باشه، بعدم خانواده خودش رو هم میتونه خیلی دوست داشته باشه.
خیلی اینا استدلالای درستی نیست، ولی خب دیگه چی؟
دلیل میگم دو تا چیز خیلی خوبش، میگم چیزی که خیلی منو، بعدم به هر حال تیپ خوبی داشت آقای دکتر، منکرش نمیشم، وضع مالی خوبی داشت داره، یعنی اینا چیزایی بود که مهم بود.
شما چرا خانوادتون براتون مهمه که موافقت کنن؟
موافقتشون اینقدر مهم نبود دکتر، جنگ 72 ملت درست شد.
چرا؟ یعنی استدلالشون غیر از سن چه بوده راجع به ایشون؟
والا خانواده من یه کمی سنتی هن. مشکل اولشون این بود که من توی این رابطه و عکس رابطه های دیگه ای که داشتم خواستم که قشنگ تایم بیشتری بگذارم، یعنی حتی درسی رو که میخوندم به جای اینکه فوق تایم
برم. حالا ببخش عزیزم، من چون فقط 3 دقیقه وقت دارم دلم میخواد نری تو حاشیه. من میخوام اینم خانواده چرا مخالفت میکنن غیر از سن؟
غیر از سن این بود که ماها قرار بود که زودتر ازدواج کنیم، رفت و آمدهای زیاد ما با هم موندن هامون و تقریبا زندگی کردن های 3 هفته با هم زندگی کردیم، بعد من برگشتم شهر خودم، بعد دوباره برگشتم.
بنابراین حرفشون است که ایشون میخواد ازدواج کنه، یالا زودتر ازدواج کنیم، پس مخالفتی ندارن.
بله میگن شما با هم دیگه تا زمانی که ازدواج نکردید این برای ما خوب نیست که یک آدم
خب تموم شد. پس شما چرا میگید خانواده من با ازدواج ما مخالفن؟
دکتر برای اینکه این خب بالاخره یه بهانه هم هست، ولی حالا که همه چیزو من سعی کردم این وسط نگه دارم این یکی از دلایل مخالفتشونه، یعنی نمیگن پس برید بکنید، میگن ایشون باید بیاد این کارو بکنه، بعد حالا بعد عروسی اینجوری هم برای شما بگیره.
خب تموم شد که اون که شرط عجیب و غریب نشه، ایشون که اینقدر با همه خوبن، با مادرشون هم خوبن، برای شما عروسی بگیرن، وقتی میدن از این طریق مخالفت خانواده شما رو از بین میبرن یا کم میکنن. من فکر میکنم موضوع بیش از این است. ببینید
شما چی فکر میکنید؟
من اگر دلتون خواست روی خط بیاد وقتی واسه من فکر کنم شما حرفایی که میزنید خیلی واقع بینانه و مرتبط به هم نیست عزیز، یعنی شما یک کسی هستید که انتخاب و تصمیم گرفتید میخواید انجامش بدید و بعدم اگر صحبتهای من باشه آشنا باشید، روزی که شما یه چنین علاقه دارید که با آدمی ازدواج کنید که سنش از شما خیلی بالاتر باشه معمولا آسیب عزیز، این نشانه یه ترجیح و انتخاب نیست و آسیبم معمولا برمیگره به دوره 4 تا 7 سالگی. شما این مقدار تو این زمینه ای بخونید، یعنی شما اون چیزی که به عنوان عقده ادیپ و الکترا هست رو اگر یه نگاهی بهش بکنید توی اینترنت هم میتونید برید، میتونید متوجه بشید که از کجا میاد و با خودش مسائلی که داره. بله من اصلا با اون کاری ندارم، شما برای من استدلال یک دست یک نواختی نکردید، حتی گفتم با وجودی که مهندسید که حداقل من انتظار دقت عددی از شما دارم یا کمی دارم اونجا هم نبود، در جهت خوبی ایشون هم غیر از صداقت چیزی رو نگفتید، ولی صداقت ایشون داشتید مرتبط میکردید به اینکه چیزایی رو از آغاز که بد بود راجع به خودش به من گفت. خب بعضی از اوقات فرقی نمیکنه، دوم اینکه اون نشانه صداقت نیست، چیزی است که هم مشخص میشه هم فرد میخواد خاطرش آسوده بشه که این آدم اینا رو میدونه که ازش علیهش استفاده نمیکنه، علاوه ای بسا پشتش چیزای دیگه ای هست که در اونجا صداقت نیست، یعنی یک کمی اونا گفتگو داره. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، چون نفر آخر ما بودید، اگر از اول برنامه باشید چون یکی از دوستان رفت شما نفر پنجم آمدید، اگر از اول برنامه بیاد چون یه وقت یکی دو قسمته احتیاج است که با هم بتونیم صحبت، اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگ و نجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
مهوش مازگانی 310-273-5228-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
همین هفته در کاباره تهران شب‌های فراموش نشدنی و داغ. چهارشنبه شب، شب کوریاکی، شبی که خود شما هم خواننده خواهید شد با شهبال شب‌پره. پنجشنبه شب، شب موسیقی و رقص با گروه مخصوص کاباره تهران. دارم از یادت میرم. دی جی آرمی. جمعه شب همین هفته با هنگامه، پدیده پرتحرک موسیقی، مایکل مرد هزار صدا بمونم و آرمین یادآور دیگه سلطان جاز ایران. شنبه شب این هفته با ستار صدای جاودانه موسیقی و مایکل مرد هزار صدا. امشب و هر شب در کاباری تهران با زیباترین برنامه ها. 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباری تهران نمیشه.
انسینو گلد مارکت در دهمین سالگرد فعالیت‌های خود ضمن تشکر و قدردانی از مشتریان گرامی و با تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام روش هاشانا و کیپور، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. مرغ کامل پاندی $2.59 بدون سرویس. پای مرغ پاندی $2.29 بدون سرویس. ماهیچه گاو پاندی $3.99 بدون سرویس. هلو، شلیل، آلو، گلابی $2.1. خیار $2.1. انار پاندی $0.69. جعفری، گشنیز $7.1. یک دازن تخم مرغ بزرگ $1.39. چای تی بگ صدف $5.49. انسینو گراد مارکت در 17977 ونچرا بلوار در شهر انسینو. 818-343-7900. انسینو گراد مارکت ارائه دهنده بهترین و تازه ترین مواد غذایی از جمله گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات. تلفن 818-343-7900. شاناتوا.
رامین